خوب بود اینکه عبارات مراجعه بسیار خوبیه. بعدم که مراجعه میکنید اون جایی که به نظرتون فرق میکنه عمومی بخونید که همه بشنون. بعدم برید فکر کنید الان عبارات ایشون خود ما حرفا خود رو گفتیم، نه ما پیغمبریم، فهممون بوده دیگه، ما فهممون از کلام های خویی بوده، بعد که از ما هم فهمیدید خودتون بشین فکر کنید ببینید این فهم قابل قبول هست یا قابل قبول نیست. حل شد الان مسئله شما؟
مبانی
پنجگانه
که در توصیق و تضعیف
ها می اومد، یه در رجوع به علم رجال می اومد.
بله
طبیعتا یکیش هم توصیق و تضعیف هست.
بله بله
حالا اینجا توی
این
دوار
خود این
اینجا هم تا هم میاد
حالا یک کسی مثلا الان خبر کشیه دیگه، اگه خبر کشی داره خبر
کشی سرقه نیست؟
چرا؟
بعد کشی از کی خبر داره؟
قبول داره
قبول نداشت.
آره.
خب چی رو قبول داره؟ اطمینان رو قبول داره یا نداره؟
اطمینان داره شاستن شاره.
اصابه گفته.
نه اصابه خب کشی داره میگه که
کشی خبر میده از رأی خودش خبر نمیده از اصابه.
آها
فهمیدم. یعنی میخوای بگی که اگر خبر وادن حفظ رو قبول نداشتی.
داره.
اگر حالا تو مشایخ ثقات آقای خویی گفته. توی مشایخ ثقات اینو امروز میگم که آقای خویی گفته اینو فقط شیخ طوسی تو عده گفته. و اونم معلوم نیست ان حسن گفته باشه، برای من اصل چون اخباری برای ما ثابت نمیشه. همین اشکال عیناً تو اصحاب الاجماع هم میاد. امام میگه اصحاب الاجماع رو اینو امام داره، امام میگه اصحاب الاجماع رو فقط کشی گفته، مشایخ ثقات رو در غیر ابن ابی امیه فقط شیخ گفته، ولی ابن ابی امیه هم نجاشی گفته هم شیخ گفته که الان میرسیم دو نفر میشه اینو امروز داریم. یعنی اینو اشکال ذهن مشایخ ثقات گفتن ولی تو اصحاب الاجماع هم قابل گفتنه و جوابش هم همون جواب.
دیروز اشکال آقای تبریزی به امام نپذیرفت، حالا با مثال نقض و با اینکه ورود و خروج ما شما فرق میکنه، ولی اشکال آقای تبریزی رو به قولی که مرحوم امام به
من لا یحضر
باشه
اونجا پذیرفت.
فقط یه نکته داره در حد دفاع نیست، فقط میخوام بگم که
در حقیقت در هر دو جا آقای تبریزی یک کار کرده بود، از قول آقای خویی دفاع کرده بود، قول امام رو نقد کرده بود. تو من لا یحضر اشکالش رو قبول کرده ای، حرف آقای خویی رو زدیم که اطمینان ملازمه نداره، برای ما حجت نیست. توی اینجا قبول نکردیم، سرش هم اینجا این بود. اونجا فقط بحث اطمینان صدوق بود، اینجا بحث اطمینان اصابه و اصحاب رو است.
قبول. یه نکته بگم، این روند کار کردن علمی رو من خودتون دیدم از تبلیغات دیدم. مثلا تو رسانه شما خیلی این کارو می‌کردین که به قول میرزا شیرازی در بین آقایونی که شاگرد شیخ بودن در نقل کلام در نقل کلام شیخ اطمینان می‌کردین اگر اختلاف می‌شد. همین نگاه رو شیخ به محقق داره، یعنی وقتی محقق به دعای اجماع میکنه ولی یه نفر رو شیخ اطمینان میکنه و حتی به نقل قولهاش از آقایون هم اطمینان میکنه. خب یعنی واقعا صدوق در این حد نیست که امام بتونه تو این نقل قول خاص بهش اطمینان بکنه.
حالا شاید برای شاید برای امام حتی برای امام نباید باشه منطقه. ببینید اطمینان از یه سری قرائن به دست میاد. شما در صورتی که مبانیتون توی تشخیص قرائن با مبانی او یکسان باشه این اطمینان یا ظن قوی برای شما هم میاد، اما هرچی مبانی از اون بگو فاصلش بیشتر باشه دیگه نمیاد. اگه آقای شوبری ادعای اطمینان بکنه من تعجب نمی کنم.
نه بس داریم کلام صدوق رسما مبنای رجالش قومیه و قومی هم سختگیر بودن. حالا یه همچین آدم سختگیری با این وساقتی خودش داره
واسه همین دیگه آقای شوبری اگر بگه من اطمینان
بینام خیلی راحت‌تر باید بپذیره.
نه امام منوجه با صدوق
درسته
منوجه
قبول داریم
نه مطلق
ما منوجه
بودن دیگه منوجه نمیشه
ولی خب درسته و اگر صدوق منوج باشه آقای کتاب رجالی صدوق نیست
نه این نقلایی که شده
ولی نقلایی که شده در حد نقلهایی که شده اگه شما اطمینان حاصل کنید روایات مرسله از اون آدمای خاصی که صدوق قبول نداره و من قبول دارم نیست
میشه. اما این در صورتی حاصل میشه که خصوص مطلق باشید. اگر او خصوص مطلق باشید بگید هر کی صدوق قبول داشته منم قبول دارم دیگه، فقط من بیشتر قبول دارم، پس اگر صدوق گفت منم اطمینان پیدا میکنم. اینو اونجا هم گفتن، ولی مسئله اینه که ما مطلق نیستیم منوجه. آقای شما اینا بعید نیست با صدوق مطلق باشه، یعنی هرچی صدوق قبول کرده وقتی نگاه میکنی اونا هم قبول کردن، تا معد زیاده. ولی کسانی که منوج میشن با صدوق، چه مثل امام چه مثل آقای خویی، اینا نمیتونن ملازم این اطمینان درست کنن، چون بعضی ها درسته در مجموع صدوق سخت گیرتره و اینا نسبت صدوق راحت گیرترن، ولی مطلق نیست. بعضی افراد را صدوق قبول داره که اینا قبول بگو ندارن. محمد ابن سنان رو همین صدوق سخت گیر قبول داشته و زیاد هم ازش نقل میکنه. سهله حالا محمد سنان رو، آیه خویی، آیه تبریزی، اینا محمد سنان رو قابل اعتماد بگو نمیدانه. ولی کم لهم النظیر، اینا دیگه نمیتونه اینو بگیم. درسته در مجموع صدوق و قوم این رو از خودشون سخت گیرتر میدانن، اما رابطه چون منوجه ملازمه اطمینان درست نمیشه. اگر مطلق بود بله اون حرف شما جا باشه، این چی میگم؟ ولی اینجا یه نفر نیست، اینجا اصحاب هست.
این عبارتی که
دیگه تفسیر
مختلفش هم داره، ما قانع نشدید چرا شما این عبارت
رو دارید؟ شیخ خدا قرار نیست شما قانع بشید، اگه قرار باشه به هر حرفی قانع بشید که ملا نمیشید. قرار این است که شما بفهمی بعد اشکالتو بگی، ما هم اشکال شما را بفهمیم و پاسخ بدیم. تفهیم و تفهم هدفه، به قول خارجه دیالوگ نه اقناع.
درست، همون پاسخ میدونیم. شما الان این تصدیق و مثلا چجوری تو عبارت اولی این کتاب، کتاب رجالیه، کتاب رجالی هم یا حالت مثل کتاب لغت داره، این نیست که حتما از اول تا آخرش رو بخونه سرا تا بتونه نتیجه
بگیره.
عبارت اول مقدمه بر اون دو تا عبارت دیگه است و فقط کلمه تصدیق داره. پس ظهورش به این که بگیریم این عبارت داله بر وساقته نظرم بیشتره تا اینکه بگیریم.
اگر عبارت دوم و سوم نبود، فقط عبارت اول بود، ما هم میپذیرفتیم. تصدیق ظهورش در کتاب رجال، وقتی میگه تصدیق ظهورش در تصدیق شخص نه تصدیق خبر. ولی که دو تا عبارت دیگه هم هست و در اون عبارات بعدی ناظر به عبارت اول هم هست، چون تو عبارت دوم گفت و هم غیر از اون ستایی که قبلا گفتن، پس در عبارت دوم ناظر به عبارت اول هم هست و در هم عبارت دوم و هم عبارت سوم که ناظر به عبارت قبلی هم هستم، در کنار تصدیق کلمه تصحیح هم گفته شده. اگر حرف شما که حرف خویه درست باشه و تصدیق به خود راوی بخوره، تصحیح هم باید به خود راوی بخوره دیگه، و این غیر از این که خلاف ظاهر کلمه تصحیحه که تصحیح در خبر میگفتن، که همون که توضیح دادن تا قبل از سیرم طاووس تصحیح رو در خبر میگفتن، از سیرم طاووس به بعد بود که تصحیح هم در مورد راوی گفتن، یادتونه که. خب این عبارت بوده قبل از سیرم طاووس گفتن، اون نهار 672 اختیار و مروت رجال شیخ طوسی 456 نوشته، این قبل از اون. پس هم خلاف ظاهر عبارت تصحیحه، ظاهر کلمه تصحیحه، و همین که لازمش اینه که اون عطف تصدیق بر تصحیح هم در عبارت دوم و هم در عبارت سوم عطف تفسیری بشه، که خود همین عطف تفسیری هم خلاف بگید ظهوره. در نتیجه صاحب هم دائر است بین دو تفسیر، یک تفسیر تصدیق را به راوی بزنیم و به تبع تو دومی و سومی که کلمه تصحیح رو هم داره اون رو هم به راوی بزنیم، یعنی ما رو معنا کنیم به معنای مصدری حدیث کردن، که بگیم اجماع اصابه بر فهم صدق حدیث کردن این افراد بوده، که نهیدش وساقت خود راوی هم میشه. درسته که این کار رو بکنیم، که این با ظاهر کلمه تصدیق سازگارتره، ولی از اون طرف مشکلاتی داره کمدایی که گفتیم، مثل اینکه بعضی از افرادی هم که کم هم نیستن اینن همینجورن، اسمشون اینجا نیست، بعضی از اونایی که اینجا هستن مثل یونس این خصوصیت را ندارن و اسمشون اینجا هست، این راوی نیستن که در حدیث کردنشون اجماع بر وساقت و فقهاتشون باشه، و هم این که این اشکالات باقی میمونه، و هم این که خلاف ظاهر کلمه تصحیح و خلاف ظهور عطفه که در مغایره، یا این یا اونی که ما گفتیم اونی که ما گفتیم قبول دارم خلاف ظاهر کلمه تصدیقه، ولی این برام در دوران بین چنین ظهوراتی قانون و ضابطه اینه، شما باید ازهر رو ظاهر درست کنید، ازهر رو بگیرید ظهور رو تعبیر. مثال معروفش فستبقل خیرات، از یک طرف امر استبقو ظهور در وجوب داره، درسته؟ از یک طرف خیرات ظهور دارد در اهم از واجبات و مستحبات. اگر ما ظهور استبقو رو در وجوب بگیریم، خب بعد خیرات رو بعد ظهورش رو کنار بذاریم، حملش کنیم بر خصوص واجبات، چون نمیشه این مستحب باشه استباقش واجب باشه که. و اگر ظهور ال خیرات رو در عموم بگیریم، بعد ظهور استبقو رو در وجوب کنار بذاریم، چون نمیشه این مستحب باشه و استباقش واجب باشه. چیکار میکنن؟ میگن از هر ظاهر، اگر گفتی استبقو از هر استبقو رو میگیری خیرات را بگو تخصیص بده، اگر گفتی ظهور خیرات در عموم بگو از هر او را میگیری استبقو را تخصیص میزنی، اگر از هر ید هیچ کدام محرز نشد مجمل میشه. این ضابطه کلی در اینجا هم همینه. ما بر اساس توضیحاتی که دیروز دادیم الان هم خلاصه اشاره کردم، معتقدیم این که ظهور تصحیح رو بگیریم و ما رو به خبر معنا کنیم نه به معنای مصدری، که نتیجهش میشه تصحیح قدمایی، تصحیح قدمایی خبر، این ازهر میشه تا اینکه ما رو به معنای مصدری بگیریم و ظهور کلمه تصدیق رو بگیریم. و چه ازهر اینه که شما تعداد مناشی که این ور دارید نسبت به اونور بیشتره، اونجا فقط یه ظهور کلمه تصدیقه که شما داری، ولی اگه اینجور معنا کنی ظهور کلمه تصدیق، ظهور عطف در مغایرت، چون گفتم عبارت دوم شاه ناظر و دارم است، ظهور عطف در مغایرت، مطرح نشدن اون نقضهایی که البته آقای خویی به این ور نقض میکرد، ولی ما هم نقض کردیم دیگه، یادتونه که من هم گفتم مطرح نشدن اون نقضها، اینا
مناشه
قرینه های اون بر همه رو جواب دادیم، فقط یه دونه بود براشون، اونم کلمه تصدیق بود.
اونایی که ما گفتیم نبود توی چی؟ اینی که یکی اینکه کتاب کتاب رجالیه، الان مثلا اون دوتا عبارت بعده طرف ممکنه
ندونه. کتاب رجالی البته در مقام اعطای ضابطه است، اما چون صحیح و خبری که اون زمان استفاده، چون گفتیم رجال اوصاف رو میگه که در قبول و رد خبر استفاده میشه، اون زمان در قبول و رد خبر از چه معنی استفاده میکردن؟ موثوق الصدور تو وقتی بنابراین اطلاعاتی میده که در وثوق به صدور تأثیر گذار باشن، پس دادن ضابطه ای در وثوق به صدور تأثیر گذاره منافاتی با رجالی بودن کتاب نداره، چون کتاب رجالی در زمانی نوشته شده که اصلا مبنای رایج وثوق به صدوره نه وثوق به راوی. میدونی چی میگم؟ بله کتاب رجاله، باید ضابطه بده، اینو ما قبول داریم، ضابطه ای بده در کجا؟ در مورد قبول یا رد خبر، ولی مخاطبین این کتاب در قبول یا رد خبر از چه مبنای تبعیت میکنه؟ وثوق به صدور دیگه، مال اون دور است، مال بعد از سینتابوس که نیست، از وثوق به صدور. پس من ضابطه ای در وثوق به صدور خبر بدم تو کتاب رجال هم اشکال داره؟
نه ما صحبت رو سرش نه که اشکال داره، ما میگو
نه خلاف کتاب رجالی بودنه،
نه خلاف هم
نیست. پس در کتاب رجالی هر دو میشه، چه ضابطه ای راجع به خبر بده، چه ضابطه ای راجع به افراد. اما اون نکته هم که گفتید یاد نمیخواستم که صحبت چون بگم اشکالت مشترک الورود هم هست. خب همونطور که کسی ممکنه عبارت اول رو ببینه و عبارات بعدی رو نبینه، خب ممکنه عبارت بعدی رو ببینه عبارت اول رو نبینه، این وری هم هست، چون شما این مراجعه میکنید مثلا شما راوید از روایت امام رضاست، همون طبقه رو نگاه میکنه، میدونی چی میگم؟ هر دو طرف هست، بنابراین شما این رو نمیتونی بگی، چون بالاخره یکی از این ظهورها رو باید زمین بزنی، یا اون ظهور تصریح را یا ظهور تصدیق را.
ظهور تصریح رو خصوص زمین میشن، یکی اینکه عبارت اولو داریم.
اینه که گفت
همه چیز دومی و سومی اتفاقا به اصل تفسیری نزدیکتره. چرا؟ چون عبارت اولی حالت ابهام داره، مشخص نیست منظور واقعا.
اتهام برعکس برعکس تصدیق خودش ابهام داره. تصدیق ظهورش در صدق شخص ابو که آقای خویی هم گفته ابهام نداره. تصحیح هم ابهام نداره. تصحیح ظهورش در صحت خبره تو اون زمان که قبل از سرد طاووس هم. این نیست که ابهام باشه، مجمل باشه، بخواد با عطف تفسیر چکار کنه. شاید برای الان برای کسی که میداند یه مبنایی بوده تصحیح خبری، یه مبنا بوده تصحیح مخبری، احساس ابهام کنه. ولی اونم بعد از دیدن عبارت سرد طاووس که نشون میده بحث مخبری بودن و رو راوی بودن پیشنهاد خود سید ابن طاووسه و بعد از علامه بعد رایج شده، این ابهام برای او هم چی میشه؟ برطرف میشه. گرفتی چی شو؟ اونه که این حرف زده، حالا اسم نبرم از بزرگانم هستن، به این کلام سید ابن طاووس توجه کردن، گفتن تصحیح دو جور داریم، تصحیح خبری مخبری، بعد این مبهمه معلومه کدومه و تصدیقه هم میاد توضیحش میده. ولی که ما با کلام سید طاووس فهمیدیم ابهام نبوده، یعنی اون زمان تصدیق خبری بوده، از سید طاووس مخبری پیشنهاد داد، الان هم دیگه مخبری جا افتاده، اصلا راوی رو بررسی میکنه. پس ابهامی نبوده که تصدیق میخواد رفع بگو ابهام میکنه. دومین قیلتی میگو
یمی بوده که
ممکن است
کتاب
رساله
طرف ممکنه
نبینه،
بعضی اون
برای ما اشکالی میتونه از
اون بشه.
نه خودش رو اشکال میکنه. در یونس بودن این قالیه،
قالیه باقیده
که یه سری خبرهای فضیلت خاص داشت. نه قالی وقتی که به قالی رو برو میشدن روایاتی که در مقامات ائمه بود تشکیک میکردن، روایاتی که ربطی به بحث مقامات ائمه و قلوب نداشت کاری بهش نداشتن. ما اینم داریم، بعدا میگم تو اون دعوای جعل هم یه اشاره کردم که ما وقتی دعای جعل طرف را پیدا کردیم روی این حساب میکنیم که این آدم اگه میخواست جعل کنه چه تیپ جعلایی بگو انجام میداد. قالی که میرسیدن وقتی میگفتن طرف قالیه، روایاتی که مال مقامات ائمه بود، چون قلوب هم به افراط هم به تفریط ها، تفریط هم قلوب، اونها رو می اومدن دیگه از این قبول نمی کرد. ولی وقتی کار به این بحثا بگو نداشت، لذا همین قومیینی که در یونس تشکیک میکردن خیلی از روایات یونس عمل میکردن. همین شیخ صدوق تو من لا یحضر به خیلی از روایات صدوق عمل میکنه. آره به یونس ببخش خیلی هم که بعضی ها بعدن اومدن گفتن که چطور میشه پس از این ور میگید قومی این تضعیف میکردن، از این ور عمل میکردن. ابن باوه قومی توی هم فخر عمل میکنه، فخر رضا به روایاتی که تو سندش و دیگران داریم که به روایات یونس عمل میکردن. این سرش اینه، اینا گیر به فقاهت یونس نهده بودن، فقاهت یونس رو تشکیل نکرده بودن، ولی وساقت یونس رو به جهت قالی بودن تشکیل کرده بودن. وقتی به جهت قالی بودن تشکیل میکردن فقط روایات مربوط به منشأ قلوب را بگید کنار میذاشتن، بقیه سر جاش بود. ما هم همینو قبلا گفتیم که ما هم به اطلاقه اصل قبلا هم گفتم تو دوای جلب نه به اطلاقه صحیح نمیدونستم، ولی برای اینکه اجمعت الاصاب علی تصحیح ما یسه و انهم این فل جملهش قابل قبول. بعدم مگه من نگفتم این عبارات استقراض قابل تخصیصه؟ مگه نگفتم؟
خب
نه نمیگه آقای خویی، آقای خویی اگه میگم اشکالات نقضی نمیکرد، اشکالات نقضی نمیکرد، قابل تخصیصه. خب میتونه این تخصیص بکنه، بگه قومی بگه منم قبول دارم بجز اون روایات یونسی که مال بحث قلوبه اونا رو میذارم. اگه آقای خویی بحث تخصیص قبول میکرد که اصلا سراغ نقض نمیره.
چرا بین عبارت اول کشی با دو
تمرون
دیگه
تفصیل نمیده؟ در ظاهر وقتی در دوم میگه و هم غیر و سفت از این در بین حجب ناهم نه فقط و عربه هست، سواحت تو هر سه عبارت تکرار
میشه. جهت سواحت ناظر به اون عبارت
وگرنه اولا عبارت غیر الصفه قبل از نفس است. بعد که افعال میگه و میگه افعالانی رو بعدش میگه. توی عبارت قبل از اون جمله
میگه. اینو میشه
قرینه میگیره تو حرف ما نه حرف تو شد قرینه حرف شما میشه شما هر چی میگه میگین قرینه حرف ما میشه شد قرینه حرف
شما
شد قرینه حرف شما شد قرینه حرف شما شد قرینه حرف شما
شد
قرینه حرف شما شد قرینه حرف شما شد قرینه حرف شما شد قرینه حرف شما حالا یه وقت میشه معید، یعنی شما هم از راه دیگه توصیف داری، اینم میشه معید. یه وقت میشه معارض، شما از راه دیگه به ضعف رسیدی، این میشه توصیف، تعارض میکنن، درسته؟ یه وقت هم هیچ دیگه نداری، فقط از اصحاب الاجماع. کل توصیفات هم همینطورن. پس توصیفات هم محدود به موارد مهمل بگو نیستن، چه اصحاب الاجماع چه بقیه، توصیف عام میدن. وقتی این توصیف عام میاد، حالا تو بعضی از افراد نقش معید داره، چون شما از راه دیگه به ساحت رسیدی. تو بعضی از افراد نقش معارض داره، چون از راه دیگه به ضعف رسیدی. بعد اونجا میای ادله رو بررسی میکنی، سبک سنگی میکنی، ممکنه این توصیفام چیکار کنی؟ تخصیص بذاری. و تو بعضی از افرادم مهمله که به توصیفام عکس میکنی. این اختصاص به اصحاب الاجماع نداره، تو کل این ضوابط هم تکرار میشه. خب یه صلواتی بفرستین. بحث اصحاب الاجماع تمام شد، میرسیم به بحث مشایخ و صفات. عرض شد خدمت شما که اگر کسی اصحاب الاجماع را آنگونه قبول میکرد که محدث نوری پذیرفته، قطعا نیازی به بحث مشایخ و صفات نداره. چرا؟ چون محدث نوری گفت وقتی یکی از اصحاب الاجماع اسمشون بیاد، درست روایی تا آخر روایت همه چی میشن؟ سبه میشن. اونجی گفت دیگه تا آخر روایت همه سبه میشن. وقتی این حرف زد، حالا سه نفر از اصحاب الاجماع هم محمد ابن ابی عمید، صفوان ابن یحیی و بزنطی، این سه نفر هر سوی از اصحاب الاجماع هم هستن، درست میگن؟ هر سوی اصحاب الاجماع هم هستن، تو طبقه سوم اصحاب الاجماع هست. و وقتی اینطوری شد، محدث نوری چون تو اصحاب الاجماع رو همه تا آخر سبه میشن، این ستار هم میگه تا آخر سبه میشن. غیر از این ستار نیست باشه؟ نه، من اون غیره هم نیست که حالا بعدا بحث میکنم. اون چیزی که با مشایخ هست، این ستا تحصیل شد، این ستا همه تو اصحاب الاجماع هست. به همین جهت امثال محدث نوری مشایخ ثقات رو اصلا عبارت جداگانه ای نمیدان. میگن اون چی که در عدت الاصول شیخ طوسی گفته که معلوم شده مشایخ ثقات، همون چیزیست که در اختیار و معرفت رجال هم گفته شده که معروف به اصحاب الاجماع شده. چون این ستا سه فرد از همون 18 فرد هم بزن تو 16 فرد مسلم اصحاب الاجماع، درسته؟ و اونجا هم همه تا آخر سره میشه. به همین جهت که محدث اون غیرهنی که تو عبارت عده هست به بقیه افراد اصحاب الاجماع داره. غیر از محدث نوری، فیض کاشانی اینها هم و کسانی که حرف فیض کاشانی رو در الوافی پذیرفته باشن، اونها هم نیازی به بحث اصحاب به بحث مشایخ و ثقات ندارن. چون فیض کاشانی اصحاب الاجماع را اینطور معنا میکرد که این اصحاب الاجماع راوی بلا واسطه شون بگید ثقه است. خب عبارتی هم که کشی، عبارتی هم که شیخ تو عدت الاصول آورده که معروف به مشایخ ثقات شده که میگه لا یربون و لا یرسلون الا ان ثقه، اونم دوباره راوی بلا واسطه است، دوباره کسی دیگه که نیست، دوباره راوی بلاواسطه است. بنابراین اون چه که با اصحاب الاجماع فهمیده بود، این هم همون رو میگه، اضافه نمیگه. لذا اینها هم بحث جداگانه نمی کنن و اتفاقا و غیره همی که تو عبارت عده هست رو معنا می کنن به سایر افرادی که تو عبارت کشی بودن که اصحاب الاجماع بودن. دقت کردید؟ این دو گروه
کاری با این قاعده به عنوان یک قاعده جداگانه ندارد، بلکه این عبارت رو هم برمیگرده به همون چیزی که از عبارت تشریف اختیار و معرفت رجال شیخ فهمیده بودن.
این تفنن در عبارت بودن؟
نه، دو کتاب هستن. اون توی عبارت تو کتاب اختیار و معرفت رجال، این تو کتاب عدت الاصول این عبارت رو شیخ بودن. یه مطلب در دو کتاب گفته شد، شبت در ایراد نداره. اما اونهایی که حرفی رو که ما زدیم که حرف مرحوم مجلسی پدر بود، حرف امام خمینی بود، آقای ترابی هم تو همین کتاب داره استاد کنید، که ما زدیم به خبر نزدیم به راوی، تصفیه هم تصفیه قدمایی من رو کنید، یا حرف آقای خوینا رو بزنن که اصحاب الاجماع فقط اجماع بر وساقت و فقاهت خود این اشخاص بود. این دو گروه نیازمند میشن به این که راجع به قاعده مشایخ ثقات بحث کنن، ببینن آیا مشایخ ثقات چیزی در اختیار اونها میذاره یا نه. علتش اینه که مسلمن این عبارت مشایخ ثقات وساقت خود این افراد نیست. چون میگه لا یرهون و لا یرسلون الا ان ثقات، پس قطعاً نیست که خودشون ثقات داره، میگه اون مرویان همهشون بگید صحه است و قطعا ناظر به خبر هم نیست. نمیگه این خبر صحیحه که بگیم صحیح قدمایی است، داره میگه لا یرمون و لا یرسون الا هم صحه. پس این دو گروه، یه گروهی که از عبارات اصحاب الاجماع اجماع بر وساقت خود افراد فهمیده بودن، مثل مرحوم آقای خویی، یا اونهایی که از اصحاب الاجماع از عبارت اصحاب الاجماع تصدیق خبر فهمیده بودن، تصدیق قدمایی، مثل مرحوم امام خمینی، این دو گروه هم که میره از مشایخ ثقات جداگانه بحث میکنه، و الا اونهای دیگه، یعنی اونهایی که مثل محدث نوری به سواد همه راویان تا آخر رو میگن، یا مثل فیض به سواد راوی بلا واسطه رو میگن، اونها اصلا از مشایخ ثقات جداگانه بحث نمی کنن و این عبارت رو همون عبارت اصحاب الاجماع میدارن محسوس هم دارن. این درجه روشنه. حالا بخوانیم اون عبارتی را که معروف شده به عبارت قاعده مشایخ ثقات. عبارت در عدت الاصول جلد اول مربوط میشه به بحث تعارض دو تا خبر. به این چاپی که ما داریم جلد اول صفحه 386، بحثش هم تو اصول سرینه، فضای بحث بگیم، اگر دو تا روایت تعارض کردن، یکی مسند بود یکی مرسل بود، چه باید کرد؟ شیخ میگه بعضی ها گفتن، خیلی ها گفتن که اگر یه مسندی با یه مرسلی معارضه کرد، مسند را میگیریم مرسل را بگیریم کنار میذاریم. اینجوری گفتن. شیخ طوسی میخواد بگه اطلاق این سخن درست نیست تو اصولا، و اینجور نیست که همه جا مسند بر مرسل بگید اندت تعارض مقدم شه، بحث سر اینه. بعد در تأیید مدعای خودش، شاهد بر مدعای خودش، عبارتی میاره که اون عبارت معروف شده به مشایخ ثقات. پس بحث یه بحث اصولی بوده سر تعارض دوتا بگید خبر بوده، بعد در شاهد بر مدعای خودش اومده این مطلب رجالی رو ذکر کرده. عبارت رو بخونم. اذا کان احد الراویین مسندا، یکی از دوتا راوی سند ذکر کرده، مسندا مسنده یعنی سند، ول آخر و مرسلا، یکی دیگه مرسله، یعنی سند خبر رو میگن مرسل، راویش رو میگن مرسل، اونجا مسند مسند. اذا کان احد الراویین مسندن، یکی با سند بود، ول آخر مرسلن، اینجا نظره فی حال المرسل، بعد این مرسل کیه؟ کی ارسال آورده؟ و این کان ممن یعلن که انه لا یرسل الا عن ثقه موثوق به، اگر این مرسل از کسانی بود که ما میدانستیم که این
مرسله نمی آورد مگر از ثقه ای که مورد اطمینان است. اینجا فلا ترجیح لخبر غیره، یعنی خبر مسند علا خبر این مرسل. میخواد بگه اطلاق سخنی که گفتن در تعارض هموار مسند بر مرسل مقدمه، این حرف درستی نیست. روشنه این بحث اصولیشه. حالا میگه ولی عجل ذالک، خوب دقت کنید، شاهد بر مدعای ما، دلیل بر این که ما در همه مرسلات یک برخورد نباید بکنیم، دلیلش اینه ولی عجل ذالک ثبت طائفه بینما روا محمد ابن ابی عمیر، محمد ابن ابی عمیر زیاد که خدمت شما عرض شد متوفای 217 در کوفه هم فوت کرد، از آخرش رفت کوفه. اون ابراهیم ابن هاشم از پدر علی ابن ابراهیم در کوفه شاگردیشو کرد. بله، فضل ابن شازان دیدش، فضل ابن شازان ابن عمر در کوفه دیده، بعدش روایت گرفته، اجازه گرفته و روایت از ابن عمر نقل میکنه. ابراهیم ابن هاشم همینطور، این آقا جوان بودن ولی رفتن در کوفه و اینو دیدن، بعدش اجازه روایت هم گرفتن، هم فضل شازان هم ابراهیم نهاشم. بعد فضل شازان روایت ابن عمر رو میاره به مکتب نیشابور و بعد خراسان، ابراهیم نهاشم هم میاره در قم، در خود کوفه هم که ابن عمر بود و شاهدان متعدد داشت، از روایت ابن عمر گسترش میداد هم در کوفه هم در قم هم در خراسان. امام کاظم و امام رضا و امام جواد هر سو دارد. ولی عجل ذالک ثبت طائفه بین ما روا محمد ابن ابی عمیر مال 217 فوت کرد و صفوان ابن یحیی ایشون 220 فوت کرد، هم دوران تا 3 سال بعد فوت کرد، و احمد ابن محمد ابن ابی نصر که هم بزنتی، این هم 231 فوت کرد. اینا هم اقران حساب میشن یک طبقه، اینا تو اصحاب الاجماع هم هر سو رو تو طبقه سوم ذکر کرد یادتونه، و همه شون امام جواد ذکر کرد دیدن و زندی امام قادر هم دیدن. میگه ولی عجل ذالک ثبت طائفه بین ما روا محمد ابن ابی عمیر و صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر و غیرهم. این هم یه مسئله است که این غیرهم کیا هستن، دقت کردید؟ این که میگم مال فقط ستا نیست، این ستا و غیرهم اینا کیان؟ من از ثقات، از ثقاتی هستن که یه خصوصیت دارن که اون رو از باقی ثقات متمایز میکنه. چی؟ الذین عرفوا، معروف شدن. ببین این جمله مهمه، اینی که الان میخوام بگیم معروفه، مشهوره راجع به این سه نفر، مال من شیخ نمیگم، معروف شدن به انهم لا یرغون ولا یرسلون الا ممن یوسف و بس. این سه نفر و غیرنا کسانی هستند که معروف شدن که روایت نمی کنن و مرسله نمی آورن مگر از کسی که به او وثاقت داره. این دیگه روشنه که راجب راوی داره صحبت می کنه، راجب شخص داره صحبت می کنه، راجب خبر نظر بگیم نمی. خب حالا وقتی که اینطور شد، پس وقتی اینا مرسلاشون کسانی بودن که از هر کسی نقل نمی کردن، ثبت طائفه بین ما روا اینا و بین ما یسنده غیره، اینا مرسله بیارن با یه نفر دیگه مسند بیاره تعارض در میگیره. اینطوریست که مسند اونها مقدم میشه، چون اینا از هر غیر ثقه نقل بگید نمی کردن. ولی ذالک چون اینا از غیر ثقه نقل نمی کردن، عملو یعنی کیا؟ طائفه. عملو طائفه به مراسیل این سه نفر ازن فرده ان روایت غیره، بعدی از روایت غیرشون هم جدا میشه، فقط خودشون تنها گفته باشه، اینجا عمل میشه. درسته؟ این عبارت شیخ توسیست در عدت و رسل. یه عبارت هم نجاشی داره، اونم بخونم نگاش کنم. چی؟ ممن یوسق و به، درسته یوسق هم درسته، یوسق و یعنی خودش وثوق داره به او، یوسق یعنی مورد وسوق واقع شده او.
خیلی سرکار
شریف بگیم کسایی اینا خودشون اعتماد کنن یا اینکه کلن به اینا شیخ خدا وساقت حسی باید باشه یا اطمینانی باید باشه. پس در نتیجه چیز رو عوض نمید. اما عبارت نجاشی رو بذار بخونیم. بعدن اگر منظور اجتهاد شخصیشون بود، این که میگه طایفه به روایتشون عمل میکردن قابل قبول نمیشه. درسته؟
اگه بخوام خود طایفه بررسی کرده باشن بعد بگم که اینا قابل اعتمادن، یعنی این که سند رو داشتن، حالا اینا ارسالی زمرد.
البته سنده رو که اونا داشت، بعضیش داشتن، بعضیش نداشتن. این عبارت چیزی هم پیدا کنم. آم بخونه بود. یه صلوات بفرستید.
لعنم
جواب میده. آره لعنم جواب میده. خب افضل از کار صلوات رو. ما حالا این هم گفته این هم بگن دو جور ذکر داریم. ذکر عام، حالا این ذکر عرفانی هم دوست دارید، ذکر خاص. ذکر عام افضل، البته صلوات شکلی است. ذکر خاص، ذکر خاص بیداش کن، ذکر خاص در دعای کمیل داره انتول همنی ذکرک، اونو میگن ذکر خاص که برای هر کسی فرق میکنه براسه نفسش. و این در حقیقت خدا باید به قلب طرف بندازه یه جوری بهش حالی کنه که مثلا برای تو این مستحب نسبت به سایر مستحبات فضلش بیشتر. و برای که ممکن نماز بشه، برای که ممکنه قرآن بشه، برای کسی ممکنه همون خود صلوات بشه، برای کسی ممکنه لعن بشه، اون میشه خاص. بله ممکنه که لعن بشه. این بستگی به نفس داره. این انتله منی ذکر، این میشه ذکر خاص که برای که فهم میکنه، ذکر عام میشه صلوات. زن که بعضی فکر کردن اینا با هم تعارض دارن، اونجایی که میگه ذکر عام صلواته یا اونجایی که یکی میپرسه یه ذکر دیگه بهش میگه، میگه اینو بخون، تعارض دارن. تعارض نیست، اون بعض عامه، اینا خاصن که ذکر خاص برای افراد مختلف چی میشه؟ عوض میشه. مشابه همین تو افضل اعمال هم هست. افضل اعمال عام انتظار فرجی، اما خاص تو هر کسی فهم کنید. افضل اعمال احمز ها، برای کسی احمز ها صلاته، برای کسی احمز ها روزه، برای کسی احمز ها پول خرج کردنه، صدقه و خیراته، هر کی یه جور میشه. اینه که این هم بگم دیگه بس باشه. اینی هم که توی عرفان نظری میگن که بعد منشأ دوکون باز کردن شده، میگن که اون استاد باید نظر کنه به حال شاگرد، ببینه مثلا این با خصوصیات روحی که داره احتمالاً کدوم مرتبه از نفسش بیشتر نیاز به ورز و ولا و ورزش داره. بعد ذکرایی که به اون مرتبه مربوط میشه اینها رو برتری بده. مثلا بگه تو این ادعیه شما فلان دعا رو کار ده. بعد یه مقدار بگه مثلا 30 روز 40 روز بگه، بعد بیاد بگه حالاتت رو برای من بگو. بعد از 40 روز اگه دید درست زده تو خال به قول ماها، دید واقعا این خیلی واسش ادامه داره، همون دعاها رو ادامه ده. اگر نه هی کم کم تغییر بده تا اون مستحبی که متناسب با حال اوست که هم طول همانی ذکرک پیدا بشه. اینه حالت. این باشه بعضی ها دکون باز کردن، اصلا خودشون این کاره نیستن، هر کی میاد یه ذکر میدن. بعضی که انقدر پرتن یه ذکر به همه میدن، ذکر خاص، ذکر خاص به همه که معنا داره. بله حالا ممکن مثلا بگن همه اول اینو بگن، 40 روز بعد اونو بگن، 80 روز بعد اونو بگن، اینا درست نیست. اون ذکر خاص به هر کسی فرق میکنه و اون کاری نمیکنه استاد، یعنی نه چیزی رو مستحب میکنه نه چیزی رو از استحباب بگید میندازه. در بین مستحبات مختلف تلاش میکنه تا کمک کنه به اون شخص تا اون مستحبی که بر اساس روحیاتش بوده ذکر خاص افضله اون رو پیدا کنه. حالا خود این کلمه از کجا شروع کنن؟ بعد مثلا ابن فهد هلینا از دعا شروع میکنن. ما ادعیه مختلفی داریم دیگه. بعد مثلا به هر کسی میگفتن مثلا نگاه میکن تو فلان دعا رو زیاد بکن، مثلا تو زیارت آشرا زیاد بکن، تو دعای کمر زیاد بکن، تو زیارت جامعه زیاد بکن. بعد مثلا یه 40-50 روز که میخون اینا، خب حالا مثلا چجوریه، حالا چطوره، اگر تغییر میدیدن عوض میکن. همینجوری تا اون ادعیه که روی نفس این تأثیر بیشتری میذاره از بین مستحبات جدا کنه، نه از خودشون جعل کنن و من ده آوردی و اینجور حرف. این که بزرگان گفتن مرشد عرفان باید خودش بگو مجتهد باشه سرش اینه. نمیگم هر مجتهدی به درد این کارا میخوره، نه، ولی کسی که میخواد این کارو بشه خودش باید مجتهد باشه، باید حکم شناس باشه، از مستحبات بشناسه، واجبات بشناسه، محرمات بشناسه، حالا تو مستحبات و مکروهات هم البته کار کرده باشه که بتونه تجربه رو منتقل کنه. یه نکته از آقای صدیقی بگم دیگه بس باشه. آقای صدیقی رو نقل کرد در مورد اهمیت استاد، گفت که من به یه آقایی گفتم که دوست دارم اخلاص هم نگم، ولی من بعدا فهمیدم کی بوده، یکی از استاد اخلاقم بوده، اونم معروف اتفاقا. گفتم که آقا من دوست دارم مراتب اخلاصم و اینا بره بالا، چه دو کاری انجام بدم خوبه؟ گفت روزه مستحبی بگیر تو تابستون، تو بلنده روایت هم داره اتفاقا که روزه در تابستان مثلا روزه اخلاص رو زیاد میکنه، اصل حرف هم غلط نیست، بعد روزه در تابستان به خاطر اینکه سخت کارم هست خوب تاثیرش میشه. بعد میگه چی ما خودش شروع کردیم و اینا، خب ما بدنمون ضعیف، شرایط بدنی ما نمیخواد با اینجور کارا، دیگه گفتایم تو مریضی و بیماری و دیگه به هم میریزه. میگه درس های بهجت هم میاد، درس فقهش فقهش بعد میرسه های بهجت هم توی اینجور ملاست توی این بحث. گفتم با های بهجت بگم که بابا بالاخره لازر و لازر را از اون برم ما میخواییم اخلاص رو بره بالا چیکار کنیم، ببینم چی میگه. بهش گفتم و فهمید، گفت اون فلانی که من بهش گفتم برای اخلاص روزه مستحبی بگیره در تابستان، حالا اینو این تعبیر از منه، اون یه 30 کیلو اضافه وزن داره، خیلی بنده خدا هم چاق بود، خدا بیامرزه، این اون من با اون گفتم نه برای تو، تو برای اینکه این کارت بره بالا سحراتو تقویت کن، تهجداتو تقویت. بعد این صدر با این استاده، این استاده، یعنی روایاتو میشناسه، ادله رو میشناسه، حال شاگردم میشناسه، بعد متناسب با حال او برنامه. اما اون هنوز تو اون زمان به مرتبه استادی نرسیده بود، خودش وای بهجت گفت چیکار کنم، من گفتم روزه تابستون بگیر، اینم گرفته بود اثرشو در خودش دیده بود، بعد حالا هر کی میرسید اخلاص میگه برو روزه تابستون بگیر. خب روایت هم داره مستحب هم هست، ولی خب برای همه که نیست این قصه. خب برگردیم، یه عبارت شیخ طوسی بود در عده که اون عبارت هر سه را داشت، درسته؟ یه عبارت نجاشی است در خصوص ابن ابی عمیر، میگه ان اخته دفنت کتبه فی حال استطاره. ببینید اینا بگیر به من بود دیگه، زمان متوکل بگیر به من بود، اینا در رفته بودن قایم شدن گرفتن این بیچاره، بعد خواهرش میدونست که اینا وقتی بگیرن میریزن تو خونه که سندی چیزی بوده پیدا بکنن، طبیعی هم هست روزه ها جان زمانش رو هم میریختن، حالا هم میریزن طبیعی هم که میگیرن میرن سند پیدا کنن، حالا نمیریزن، حالا هم که میگیرن خب میرن میگردن سند پیدا کنن، نمیگردن علالقاده اغلایش اینه دیگه، فهمید که میریزن الان تو خونه سند پیدا کنن. وقتی اینو فهمید رفت خونه دفنت کتب و فی حال ستاره، کتابا رفت دفن کرد توی خونه، دفن توی یه جایی افتادن در باغچه خونه، حالا باغچه یارو بالاخره دفن کرد. و کون این فی الحبس 4 سنی، 4 سال این ابن ابی عمر تو زندان نگه داشته
بی دلیل،
حالا اصلا درست بود اصل حرفشون، چون ابن ابی عمر خود جز اصحاب امام هادی بود، ولی اینا سند پیدا نکرده بودن، یعنی کتابا رو بعد فهلکت الکتب، کتابا زیر خاک از بین رفت. بعضی از این گفته بودن نه من ترکتا فی غرفته، خواهر کتابا رو برد توی یه جایی توی غرفه قایم کرد، فسال علیه المطر، بعد بارون اینا روش اومد فهلکت، حالا به هر صورت حالا اونجوری یا اینجوری فحدث من حفظه، دیگه ابن ابی عمر وقتی میخواد حدیث بگه از حفظ میگه. و من ما کان سلفا له فی عید الناس، یه مقدارم از اونایی که سلفی داشته قبلا به دیگران گفته بود و دیگران نوشته بودن از اونا گرفت، تو روایت هم داره رفت پیش امام گفتش که من از زندان که آزادش کردن رفت کتابا نیست، گفت من همه این روایات رو که دیگه الان حفظ نیستم چیکار کنن، گفت اونایی رو که حفظی با سند بگو، اونایی که نیستی مرسل میخوای بگی بگو اشکال نداره. ابن عمر اون سندایی رو که حفظ با سند میگفت اونایی رو که به دیگران گفته بود که اونا نوشته بودن سندا رو از اونا گرفت میگفت، بقیه رو مسند میگفت، دقت کرد، مرسل میگفت. بعد دیگه فلهازا به خاطر همین ماجراها بود که اصحابونا یسکنون الی مراسیله، باز میدید به اصحابونا نسبت میده ها، اصحاب ما شیعه اعتماد میکردن به مراسیل ابن ابی عمر. روشنه؟ این دوتا عبارتی است که خلاصه کل بحث مشایخ ثقات به این دوتا برمیگرده. وقتی نه، این مال مراسیله، دوتا حرف بود تو مشایخ ثقات، دوتا حرفه، یکی لا لا یرغونه ولا یرسل، دو تا بحث مشایخ، یکی بحث وساقت مشایخ، یکی اعتبار مراسیل و مرسلات. اونایی که میخوام مثلا کلا این کار کنن مثال خویی، نه به به مشایخ اینها را سرکه میدونن، نه مرسلات اینها را معتبر میدونن. نه آی خویی، نه اینجوری هم دیگه هیچ مقابل نه،
میگم روز
اومده امامه که فرق میذاره که الان میگه بریم جلو فعلا. خب این اصل بحث مشایخ ثقات تا اینجا معلوم شد. بحث قدیمی است و دقیقا که دو تا بحث ها، یکی بحث راویان این هاست، یکی بحث مرسلات این هاست، تعهد از ذهن مشایخ ثقات مطرح. فقهای زیادی چه قدیم چه جدید بودن که این رو، مثلا سید ابن طاووس که آخر قدما هست تو فلاح السائل، سید طاووس حالا متوفای 664 یا 674 علایات بعد از حمله مغول فوت کردید، یعنی دو سال بعد از حمله مغول، خیلی هم بعدش نیست، بعد از دفت بردار دو سال بعدش. محقق ما 70 ترجیح میدیم چون احتمال قوی میدیم حمله مغول 670 بوده، ولی بعضی حمله مغول به بغداد رو 660 ثبت کردن، 662 ثبت کردن، فوت سبن تاوز رو 664 گذاشتن، ما 670 رو ترجیح میدیم 72 میشه فوتش، ولی علیه 672 یا 664 در این شکی نیست که این دو سال بعد از فتح بغداد فوت کرده و مال اون دوره است. روشنه؟ سید ابن طاووس محقق هندی که هم دوره خودشه، متوفای 600 عمدی میخوام بیدم، خب میگم یه حرفی که خواهی بزنی تو قدم هم بوده، محقق هندی 672، علامه هندی 726، شهید اول ابن فهد هندی، محقق کرکی، شهید ثانی، شیخ بهایی، وحید بهبهانی، صاحب جواهر، شیخ انصاری تو رسائل داره، محدث نوری که همه جا هست، شهید صدر، اینها قائل به قاعده مشایخ ثقات هم چه در مراسیل چه در مشایخ، درست شد؟ هر دو رو قائل. در مقابل اینها آقای خوینا قرار میگیرن که اصلا این قاعده را قبول ندارن چه در مراسیل و چه در مشایخ. تفصیلی هم هست که امامینا قائلن، در ابن ابی عمیر امام قائل میشه به حجیت مراسیل ابن ابی عمیر، ولی که در بزنطی و صفوان این قاعده را بگید نمیپذیرن، مشایخ
همه را قبول داره، مشایخ همه را میپذیره، تو مراسیل فقط ابن ابی عمیر را قبول داره.
نه مشایخ همه رو قبول داره، حالا میگه میگه، حالا سر اختلافو که میگن معلوم میشه چی داره میگه. خب حالا چی ماجرا چی؟ اول طرفدارا رو بگن، طرفدارا میگن مگه در عبادت شیخ طوسی نداشت الذین عرفو، یعنی معروف شدن، درسته؟ به انهم لا یرغون ولا یرسلون الا امن یوسقو به، معروف شدن. نجاشی هم داشت اصحابونا. خب اگر آیا اشتهار بین الاصحاب، اعتماد الاصحاب حجت میشه یا نمیشه برای ما تو رجال؟ وقتی بحث اجتهاد فقه نیست، رجال، وقتی یه چیزی معروف شد به وثاقت میشه کلحس، قبلا هم داشتیم اشتهار در موضوعات دیگه، این هم حجت خبر وادن حسن میگیرش، هم قطعا در میارین دو نفر است که شهادت بگیرش، هم اشتهار بین الاصحاب خودش در موضوعات اطمینان آور است، هم قطعا ظن قوی می آورد و هم تو این اصحاب اهل خبره است. پس علی جمیع المبانی ما باید بپذیریم که این سه نفر لا یربون و لا یرسلون الا انسره. البته در عباد شیخ دوسی یه غیرهم هم داره، من تا چون ما نمیدونیم اون غیرهم کیا بودن روی حساب راجع به اون نظر نمیدیم، ولی این سه نفر رو که دیگه تصریح کرده، درسته؟ این سه نفر چون معروف بودن به وساقت و ارسالاشون هم اعتماد میکردن، اینا مورد ها بودن. پنجه روشنه؟ اگه خسته نیستید یه نیم ساعت دیگه هم یه سر بگیم که دیگه استراحت داریم تموم شد. اگه خسته اید یه استراحت کنید بعد برم سراغ حرفای خودی. یه نیم ساعت دیگه بگیم یک سرش بگیم. آقای خویی چند تا اشکال داره و طرف داره، فقط آقای خویی نیست دار، اما چون تو این گروه بزرگشون آقای خویی بوشن داره اعتداد است، ولی فقط آقای خویی نیست که منکر آقای ولی انصافا بیشتر از همه هم بیشتر از همه داره، این ادامهشو بعد از بچه ها بگیم، بیشتر از همه داره و کاملتر هم داره. بعد اون دفاع آقای تبریزی هم هنگش بذاریم دیگه کامل میشه. بله بودن منکری. آقای خویی چند تا اشکال اول میگه اصلا این جمله که شما میگید لا یربونه، این جمله رو شیخ توسی اجتهاد شیخ توسی، شیخ توسی اجتهاد کرده همین عبارتی از عده خوندی، این عبارتی که در عده هست اجتهاد شیخ توسیه. اجتهاد شیخ توسی برای ما چه حجیتی داره؟ حالا منظور شیخ طوسی هر چی که بوده است. خوبه؟ اصلا منظور شیخ طوسی همونی بوده که شما میگید. بالاتر از این. اما این اجتهاد خود شیخ طوسیه. اجتهاد شیخ طوسی به درد ما معلومه؟ میشه مثل اجماع منقول. این اجتهاد شیخ طوسی است. این اجتهاد کاشفیت از قول معصوم نداره. ایشون نظرش این بوده که مرسلات این سه نفر و اون غیره هم که الان معلوم نیست کیان، اینا مرسلاتشون مثل مسندات دیگرانه، از غیر ثقه نقل میکنن. خب باشه، چه ربطی داره که به ما که ما هم این رو بپذیریم؟ خب یه اجتهاد مثل بقیه اجتهاد، ما کلام معصوم برای اون حجته، کلام فقیه دیگه که برای ما حجت نیست. غیر از این آقا جان حجت نیست، این اجتهاد خودشه. حرف میزنید چی جواب بدیم به این؟
اخبار
چی کار میشه؟ اخبار آزو چی بسه اشهاده؟ اخبار کرده خود یه سبت مثل جمله کشی هم باز که اونجا دیدی اینجا جواب دادن ما خویی که آقا این مثل هم کشی، این داره اخبار، مثلا تو کشی هم اونو میگه، شاهدش هم میگه نسبت به طایفه داره. آقای تبریزی دفاع کرده گفتن آقای خویی هم داره، ولی من حالا داره به این شکلی که میگم تو خویی نیدم، گفته شیخ طوسی این اجتهادش بوده، این اخبار از کل طایفه نیست. چرا؟ چون در تحذیب و استبصار خود شیخ نقل کرده از فقهای قدیم که تعدادی از مرسلات همین آقایون رو رد کرده. در تحذیب باب عتق جلد 8 میشه، باب عتق حدیث 932 یه روایت داره که اما ما رواه محمد ابن ابی عمیر ان بعض اصحابنا ان زراره ان ابی جعفر. خب پس ابن عمیر از کی نقل کرده؟ بعض اصحابنا که معلومه کیه، بعد از اونجا افتاده تا زراره. حالا ابن عمیر که نیست از زراره بگیره، که ابن عمیر متوفی 217 زراره 148 70 سال تقریبا فاصله است، یعنی بین اینا دو تا واسطه میمونه تا به ابن عمر برسه، اون دوتا معلومه که بعد نقل کرده میگه فاول و مافی، اول اشکالی که کردن انهو مرسل، این مرسل به اعتبار معلوم شد. یک
کی
رد
میکنه تو
دستور
استفتاد؟
خودش نقل میکنه،
دیگران رد کردن.
یه دونه دیگه هم هست که باز توی تهذیب باب المیا جلد 1 باب المیا حدیث 1309 روایت اینه محمد ابن احمد تو استبصارم حدیث 6 باب مقدار الماء الذي لا يمشي، دعوایی که آب کل مقدارش چقدره، 3 وجب در 3 وجب در 3 وجب یا 3 و نیم در 3 و نیم در 3 وجب. مقدار آب کر چقدره؟ 12 سال. بعد یه روایت میاره که محمد ابن احمد ابن یحیی العطار که سر است. ان محمد ابن حسین اینم سر است. ان صفوان صفوان ابن یحیی اینم سر است. ان علی ابن اسماعیل دغشی ان رجل من اهل شام، که اون رجل من اهل شام منم کیه؟ درسته؟ ما هم اسمال هم اختلافیه. ان عبدالله ابن عبان زیاد روغن فروش، روغن زیتون فروش، ان ابوالحسن رضا قال سألته، روایتو میاره. بعد خود شیخ میگه هازا خبرو مقتوع الاسناد، سندش قطع شده، مرسلون و ما هازا حکمهو لا یعترض بهی الا یعترض بهی الاخبار الصحیحه الطرق. با یه روایت اینطوری نمیشه با روایت صحیح تعارض انداخت. درست شد؟ پس آقای خوی اومد با این اجتهاد شیخه به درد ما نمیخوره، برای ما حجت نداره. جواب دادن که بابا این نقل از طایفه داره میکنه. وقتی نقل از طایفه داره میکنه پس چی؟ بگیر پس اون طایفه هم میگیره تا هست قطعا حجت میشه. اینه کشت آقای تبریزی دفاع کرد که اونه ما از تحذیب و استفسار نمونه براتون بیاریم که خود شیخ طوسی تو مرسلات این آقایون تشکیل کرد. صفحان بود، صفحان بود، صفحان بود یحیی تا با واسطه
بود.
نه بعدش میشه رجل من اهل شام. ببین صفحان ان علی ابن اسماعیل که اختلافیه، ان رجل من اهل شام، ان عبدالله. خب حالا سب کن میگم باری کرد. اما هر اولا در درسته این در عبارت عده است، ولی در عبارت عده مدعا چیه؟ مدعه ها چی بوده؟ دعوا سر چی بوده؟ تعارض مسند و مسند. بعد شاهد بر مدعه ها چی قرار میده؟ بگیم تصویه طایفه. درسته؟ خب چه چیزی رو شاهد بر مدعه قرار میده؟ چیزی که دیگران هم قبول داشته باشن. شما وقتی که داری با من بحث میکنی، درسته؟ مدعات من اختلافیه، شاهد بر مدعات چی رو میذاری؟ چیزی که منم قبول داشتم. روال متعارف نیه دیگه. شیخ طوسی در کتاب عده بحثش سر تعارض مرسل و مسنده، اونی که مدعاش تعارض مرسل و مسنده. بعد در مقام شاهد بر این مدعا اومده این عبارت رو بگو نقل کرده. پس قطعا این یه چیزیست که طرفین قبول داشتن، نه یه چیزی که اجتهاد خود شیخ بوده باشه. اجتهاد خودش که نمیاره شاهد بذاره، میگه چون این مدعای من درسته شاهدش اینه که همه قبول مصابی را بود. و به قول امام خمینی میگه گیریم که عبارت عده مسئله داره. حالا باید بحث بشه عبارت نجاشی در مورد ابن عمد چشه دیگه، اون که این همه اطلاعات بجانی داره دیگه، روسی یا نه کتاب هم کتاب فهرسته داره معرفی میکنه ابن عمی و مهن و کتاب های ابن عمی و مهن اطلاعات داره دیگه، اون که دیگه این مسئله نداره. شما اگر حتی حرفتون توی دقت به حرف امام، چون بعدا امام میخواد تفصیل بده، شما اگر حرفتون در مورد عده درست باشه، در مورد نجاشی که دیگه درست نیست. این حرف نجاشی که دیگه اونجا که چیز نیست، داره مثل بقیه اعتراض رجال اختلاف
میکنه.
نجاشی کجا نوشته این قول رو؟ بعد از شیخ نوشته. فهرست نجاشی قبل از عدت رسول نوشته شده. نجاشی 400 و چند قول کرد؟ 50. درست یا نه؟ عدت رسول از کتابای آخر شیخه که در نجف تمام شده. کی شیخ رفت نجف؟ 56 یا 57، حالا یه سالش فرق نمی کنه، هر چی باشه بعد از فوت نجاشی. پس اون چی که در فهرست نجاشی اومده قبل از اون چیزی است که در مدت و اصول شیخ خواهد روشن؟
نجاشی کتاب شیخ
عده رو و خیلی کتاب رو شیخ شروع میکنه به نگارش، اتمامش با فاصله است. یعنی شیخ همزمان چندین کتاب رو کار میکنه، مثل علامه علیسه همینجوره. اصلا کلن اهل علم دو جوره، بعضی وقتی یک کار شروع میکنن به کار دیگه نمیتونن بپردازن. تمرهای عمودی از اینجور تو من وقتی یک کتاب دارم میشم نمیتونم کار دیگه کنم، باید این تمامش اصلا ذهنم و همه شروع میده، نمیتونم برسن کار دیگه. بعضی ها همزمان چند تا کار انجام میدن، مثلا یه ساعت روی کار میکنن بعد خسته میشن رو. خود من اینجوری هم، من یک کتاب هم یه ریز کار کنم خسته میشن، من چهار ساعت پشت سر هم بخوام اصول بخونم خسته میشن، ولی چهار ساعت پشت سر هم درس بخونم، مثلا دو ساعت اصول بخونم، دو ساعت رجام بخونم، دو ساعت فارسی بخونم، اصول هم خسته میشن. افراد فرق داره، شیخ این تیپ دوم بوده، یعنی همزمان داشته. لذا خیلی کتاب ها هست که مثلا از زمان شروعش تا زمان پایانش فاصله زیاده، ولی کتاب تمام نشده اصلا. رجال شیخ طوسی اینجوریه دیگه، رجال شیخ طوسی کتاب ستونادی بوده آخرم تمام بشه بود ده، ولی تمام شده زمان خودش، در نجف تمام شده. خب دور نشین، پس نجاشی داشت، شیخ هم داشت. پس نکته اول دقت کنید این نکته را که خدمت شما هر سر از سر شما دقت کنید این نکته را که کجا شیخ آورده؟ عنوان شاهد آورده. شاهد چیز رو میارن که مورد قبول طرفین. اگر اختصاص به شیخ داشت این شاهد بکنی شد. ثانی هم کجا اختصاص داره؟ نجاشی هم این رو در ابن عمر ذکر کرده، پس اقل یکیش مختص نیست. سال زن آی خویی خدا بیامرزدت با اعلا علیین که هستی انشالله محشونت هم میکنی حالا ترم به وقتی آخر میگیم لیس در کلمات قدما عینی ولا اثری، فقط شیخ بوده. چند تا کتاب رجال شما از قدما دارید که به من محکم میگید که هیچ کدوم؟ یه وقت شما مثلا اون صد و خورده کتاب رجالی که بین حسن ابن محبوب تا شیخ صد و نوشته دستته، کتاب های رجالی قبل از حسن محبوب هم دستته، کتاب های رجالی شیخ صد و من تأخر هم دستته، مثلا 200 کتاب رجال داری. ولی من تو این 200 نگاه کردم، فقط کی گفته بود؟ شیخ طوسی، اونم داده نه تو رجال، تو عده. درسته؟ این یعنی بعد یعنی حالا جای بحث داشت. شما از اون کتابا نجاشی و فهرس شیخ که فهرس هست نه که اصلا رجال نیست، رجال شیخ این هم داره تو فهرس بودن استطراد دیگه، رجال شیخ هم که نیمه کاره است، کشی هم که خلاصه شو داری، تازه دعو کشی هم قواعد نیست، توصیق و تعطیل روایات، یعنی دعوش این نیست که بیاره، حالا اگر اینجا بیاره استطرادیه، انتظار نباید داشت، حالا اصحاب الاجماع رو آورده بوده، یعنی به هر حال روش کارش روش روایی است، درسته؟ یعنی مثل استطراد بوده. این هم از این تو چند تا داری که میگی لیس در خودم و تو این هم که داری نجاشی که داشته، شیخ هم که تو عده آورده، هر دو هم نسبت به اصحابونا بودن، عملت طایفه گفته، اونم گفته اصحابونایی از فرون اله مراسلی. با این وضعه تو چی میگی هیچ کی نگفته؟ درمه چند تا داشتی که هیچ کی نگفته که شما این رو میگی؟ بنابراین اب جمع می کنم اینجا آورده، اولا در عبارت عده این به عنوان شاهد بر مدعا ذکر شده، مطلب اجتهادی اختلافی که نظر خود شخص باشه و سایرین قبول نداشته باشن، این رو به عنوان شاهد بر مدعا ذکر بگید نمی‌کنه. ثانیا اگر این اختصاص به شیخ قطعا نداشته، چون نجاشی هم لااقل تو ابن ابی عمیر همین حرف را زده. سالسن این که تو میگی لیس در کلام عینون ولا اثر، میگه تو چند تا کتاب رجالی داری که میگی لیس عینون ولا؟ درسته کتب رجالی زیاد بودن، ولی اونی که الان شما میتونی بگی. لذا این فرایش اونا که نقل کردن سیبنت، ولی همه از سیبنت هاوز قائل هستن بهش مشایخ ثقات، الان هم گفتن
بعد از اجرای منبعیه اینا
چه
کتب قدیمی رجال داشتن اینا باید نقل میکردن. بله شیخ علی همه حرف شیخ رو نقل کردن، مثلا اضافه نکردن، اگر هم قائل شدن به دلیل حرف شیخ.
اخبار شیخه. ببین دعوا سره که این اجتهاد شخص شیخه یا اخبار شیخه. این درسته که محقق هلی و علامه هلی و سید طاووس که هر سه قاعده مشاق صادق عالم آدرسی که دادن به شیخ دادن، حتی اسم نجاشی هم نیاوردن، از شیخ آدرس دادن، درست شد؟ این درسته. ولی نکته ای که هست اینه که قطعا اونها این رو اجتهاد خود شیخ بدون نمیدانستن و الا نمیتونستن. شیخ خانم اجتهاد خود شخص اگر بداند که کسی یه مطلب رو اجتهاد بود رفت باید بشه. اگر این اجتهاد مختص به شیخ بود این برای دیگران اعتبار بدون نداشت. اخبار شیخ هست از
طایفه
بگرام آدرس میدادن، آدرس از شیخ دادن
خودشون بود، نباید عملا آدرسی میدادن که شیخ میگفتن
نه این غیر از این. اگر اشتباه خودشون به شیخ آدرس دادن و نقطه که الان آقا میخواست بگه این که اینها از حرف شیخ اجتهاد شیخ نفهمیدن و اینو اگر اجتهاد میفهمیدن شیخ مهم نبودیه، یه اجتهادی بود اینا هم خودشون اجتهاد میکردن و میگودن حالا ما هم به این رسیدیم یا نرسیدیم، برینه فوقش به عنوان معید میگودن فلانی هم نظر ما رو قبول کنه. این باید میشه، نه این که بگن مشایخ ثقه اینا لا یرسون الا ان ثقه. چرا؟ به دلیل همون اخباری که شیخ کرده. دقت کردید؟ منطقه این درسته که از غیر آدرس نادن، از نجاشی که بوده از نجاشی هم رس نادن. پس منو چرا در مقام بیان تمام منابع این جمله بگید نبودن؟ چون اگر بودن واقعا نجاشی هم معلومه این حرف رو داشت، اونا فکر نکردن دیگه. اگه اجتهاد باشه مثلا به همه بحث اجتهاد شما مثلا مطرح میکنی، عدله رو بررسی میکنی، به یه نظر میرسی، بعد به عنوان معاید میگه فلانی هم حرف ما رو قبلا زده، اینطوری اجتهاد میگه مثلا فلانی هم با اون موافقه یا ما هم قائل به قول فلانی هستیم، مثلا جای یک کم کتاب اجتهاد. اینجا اینطوری نیست، رو روایت دارم بحث میکنه، میگه این روایت مرسلش معتبره، مثل مسانید حساب میشه. چرا؟ به خاطر اون چیزی که شیخ گفته که لایر بنا را رسول الله هست، این نقل کرده معلوم چیزی نقل شیخ میکنه، نه اجتهاد شخص شیخ. اما اینکه دیگه فقط به شیخ این دو سه نفر آدرس دادن، خب چون در مقام بیان منابع نبودن، ولی ابن عامر رو که نجاشی هم داشت، خب به نجاشی چرا آدرس نادن؟ این معلوم شد در مقام بیان تمام منابع این جمله نبودن. دقت کردید؟ این از این
بله. این حرفی که آقای سبحانی میزنن که تحت استفسار مال جوانی شیخ بوده، خود مال
تحذیب مال جوانی بوده، استفسار مال جوانی نبوده، مثلا ما این اصلا نگفتیم سرش هم این حرف تو تحذیب درسته، در تعارض بین تحذیب با عدت الاصول عده مقدم میشه، چون زمان نگارشش بعد از تحذیبه و جز آخرین کتاب هاییست که تمام بشه. نه استفسار نمیشه، چون استفسار و عده هم دارن، جفتشون نجف تمام شده. در تحذیب این هر حرف درسته، ما که اصلا نگفتیم، دقت کردی؟ اصلا این جواب نگفتیم، تو تحذیب درسته و تو استفسار نه.
برای نجاشی چند تا
قیل
مطرح میکنه،
بعد قیلایی که نجاشی نقل میکنه راجبه چی نقل میکنه؟ راجبه این که این کتابا چجوری بود، دفن کرد یا دفن نکرد، بارون ریخت. اما راجبه این که اصحابنا یسکنون الان مراسیلی که قیلا نمیم نقل میکنه متفرق نه شیخ چه فرق میکنه؟ ببین این که کتاب با بارون از بین رفت یا زیر خاک با خاک از بین رفت، این چه فرق قیل آخری فرقش با قیل قبلی تو چیه؟ یعنی که قبلی گفت با خاک از بین رفته، بعدی گفت با بارون از بین رفته، این که زیر خاک از بین رفته یا زیر بارون از بین رفته چه تأثیری داره در قبول یا رد قبول؟ دقت میکنی چی دارم میگم؟ تفریع بر اصل مطلبه. اصل مطلب اینه که ابن ابی عمر کتاب‌های چی شده که ابن مرسلات پیدا کرده؟ ابن ابی عمر دعوش این بوده که فقط روایت رو از ثقه بگیره و از غیر ثقه روایت نگیره، اینو نجاشی داره. بعد اینهایی که از ثقه میگرفته تو کتاباش می‌نوشته، بعد که نوشته این کتابا تو اون جریان از بین رفتن، حالا قیل که خاکش کردن از بین رفت، خواهرش بازم اوناش هم معلومه خواهره بوده، بحث گرفتن بوده، بحث زندان بوده، قیل از خواهره خاکش کرده قیل از خواهر برده یه گوشه توی حیاتی گذاشته قایم کرده بارون رو به نرده این رفته بقیه حالا شدم ندیه زیر خاک بوده که بارون از بارون رو خود کرده
بیاد بوده
حالا یا بعد میگه فله هازا یسکنون الا مراسله تفری باید متفرانک تناسب در ظهور داشته باشد از بین رفتن برخی از کتب و در نتیجه نیافتن اسناد که بعد در دست های دیگران نمون نفکر این تناسب داره با اعتماد به مراسیل.
چه تناسب
تناسبش اینه که از بس
بین رفتن چرا به مراسیل
چه اعتماد؟ یه صلوات بفرست شهی خدا گوش بده. اول میگه تو روایت هم داره که از هر کسی نقل روایت نمیگه، روایت در کتب نوشت، بعد این کتب از بین رفت، یه سری از سنده رو حفظ بود، یه سری سنده رو از بقیه مردم گرفت. طبیعتا وقتی کتاب از بین رفته اونایی رو که حفظ نبوده و اونایی هم که از مردم نتونسته بگیره چی میشدن؟ مرسل میشدن. بعد دیگه لحاظا از خوابونا یسکنون الا مراسیله، این تناسب شد چون این مرسله از اول مرسل نبودن، اینا اول مسنداتی بودن. مثل ابن عیون هم از هر کسی بگو نمیگره، از افراد سره میگره، ولی بعد که این جریان اتفاق افتاد یا زیر خاک هم بین رفت یا بارو هم بین برد، علی حال اون قسمت هایی رو که حفظ نبود از مردم هم نتونست بگیره شد مرسل. توی این مرسله ها همه شون قطعا مسانیدی بودن که سره بودن از خوابونا یسکنون الا مراسیل، اینجا تناسب بین متفره و متفران علی درست شد. اما اینکه شما بگیدیم فلهازا متفره بر اون قیله آخره، قیله آخر با قبلی دعوایده که خواهره دفن کرد زیر خاک از بین رفت، نقیده که نه خاک از بین نرفت، آب از بین رفت. حالا آب از بین رفت روشه این چه تناسبی داره با اینکه اعتماد کنن بر مراسیل بشه؟ اعتماد مراسیل که به این کار نداره که سند زیر خاک از بین رفت یا آب از بین رفت و هرچی از بین رفت روشه، خود اون مرسله اعتمادش مهمه. لذا این تفریق بر اون قیله دوم نیست، این تفریق بر اصل مطلب داره چگونگی پیدایش ارسال در روایات ابن عمر رو توضیح میده. این روایات هم که از اول مرسله نبودن. خب این از این اشکال دومی که آقای خویی در بحث مشایخ استقاط کرده، میگه که خب قدما و نجاشی به روایات این سه نفر و غیره اعتماد میکردن چون گفته این از بین صده نقل نمیده، اما قدما که میگفتن مرویون امرینا صدت از کجا به دست آورده بودن؟ استقرا کرده بودن، یعنی موارد مختلف رو بررسی کرده بودن، استقرا دادن این از بین صده نقل نمیده. درسته؟ به نظر قدما مرویون انهاینا ثقه بوده،
درست،
به نظر خودشون هم ثقه بوده، اون یوسف و یوسف که گفتی دو بچه باش، اما کی گفته به نظر ما هم ثقه بوده باشه؟ ابن ابی عمر، شیخ طوسی، امثالهم، اینها اصالت و عدالتی بودن تا زمانی که دلیلی بر ضعف پیدا نمی کردن بنا را بر وساقت می‌ذاشتن و عدالت می‌شدن، روی حساب فکر می‌کردن که این افراد سرن، ما که اصال اینها را قبول نداریم، پس ما رو چه حسابی بگیم این افراد سرن؟ روشن این جواب رو قبلا گفتیم، چی میگیم؟
اصحابانا
خیلی جامعه
توصیل داشتن،
معلوم شد نه اصحابانا دارتی؟
نه
در دیگه عمل اصحابانا، اصحابانا همه اصحابانا داری بودن، اگه همه اصحابانا داری بودن که مثلا شما برو مبنی تو عوض کن که نیستی، درسته؟ خلاف به اجمال میشه اصحابانا که همه اصحابانا داری نبودن قطعا، این یک، و مسلمن خود اینها هم اصحابانا دارتی نبودن، قبلا گفتیم این رو اون جایی که آقای خوی اشکال کرد توی بحث تحقیق و استفسار، گفتیم که آقا شیخ طوسی وقتی که شما نگاه میکنید 6000 نفر نام میبره توی رجال، 6000 خورده ای، 170 تا توصیف میکنه، 50 تا تضعیف میکنه، بعضی رو ول میکنه با اینکه از خیلیشون داره اطلاعات میده، یا مهمل میذاره اگر اساس ادادی بود همه رو باید توصیق میکرد الا ما ثبت ضعفو، نه اینکه فقط 170 نفر از 6000 نفر توصیق بود. اگر اساس ادادی بود از اون 6000 خورده بگذارم 50 تا برگر باید توصیق بود. نجاشی هم همینطور، شیخ هم همینطور، اینا مسلما اساس عدالتی نبودن اولا، و ثانیا نسبت به اصحابونا داره میده. مسلم اصحابونا همه اساس عدالتی نبودن، ما مگه قومیه نبودن؟ اینا همه میگفتن ثقه است، اینا میگفتن نه خیر احراز نشدید، درسته؟ خب اینا اساس عدالتی بودن، کجا اساس عدالتی بودن؟ مطالعه خودم نمیگه همه دیگه، اینا شد اساس عدالتی. پس یکی این که اینو داره به اصحاب نسبت میده، میگه عرفو، معروف شدن. پس بحث یه نفر و دو نفر بگید نیست. ثانیا اینها هم اساس عدالتی نبودن. بعد که ایشون میگه اونجا میگه علامه هلی اساس، علامه هلی هم اساس عدالتی نبوده، خودش تو خلاصه اقوال علم رجال اینم بگم، زیل احمد ابن اسماعیل ابن عبدالله، احمد ابن اسماعیل ابن عبدالله تو خلاصه علامه هلی میگه به وساقتش تصریح نشده، قدحی هم برای او ثابت نشده، درست شد؟ البته من به روایات او عمل میکنم ولی عدالت او برای من ثابت نیست. آخه آقای خویی تو اساس عدالت اسم علامه هم آورده، میدونم علامه اینه از طرفداران قاضی مشایخ ثقات، نه جز اصحاب نیست. آقای خویی میگه شیخ علامه محقق سیدان طاووس اینایی که اینو قابل داشتن نه اساس عدالت، میگیم نه شیخ، حالا اصلی مطلب خود شیخ بود که آقا شیخ اساس عدالت نبوده اولا، تازه هم اگه بوده اینو به خودش نگفته، به اصحابونا نسبت داده، بعد شاهد بر مدعا آورده، اینو دیگه هم قبول داشت. این بود، ولی حالا چون اسم علامه هم اومد واسه بگم علامه هم اساس عدالتی نبوده. این که من به روایات یه نفر عمل میکنم غیر از اینه که بگم او چیه، بگید عادل یا ثقه است، که اینو قبلا هم توضیح
دادم.
تو الخلاصه صفحه 66 شماره 21 زیل احمد ابن اسماعیل میشه. خب بعد آی خویی یه حرف سومی داره، میگه توی قاعده مشایخ ثقات اینو الان میگم چون تو اشکال سوم هست تکرار نمیخوام بگم الان، گفته آی خویی گفته این قاعده مشایخ دو تیکه داشت، یکی این که مروی اون
هم اینها ثقه، یکی مرسلات اینها معتبره و حجت. خب دو تیکه داشت، ما که هیچ کدومو قبول نداریم، ولی اگر قبول بکنیم اون مروی اون هم ثقه رو ممکنه قبول بکنیم، یعنی بگیم اینا استقرا کردن، تو استقرا دیدن که مثلا مروی اون هم اینا ثقه هم الا مثلا افراد معدودی، بعد اینو قبول گفتن. اما تو مرسلات دیگه هم چیز بپذیریم، این که اینها مرسلات چیزی میخواستن استقرا کنن، مرسلات بده نمیدونستن ابن ابی عمر است، بگید چی نقل کرده، اون که ننوشته ان رجل من اهل الشام، تو چون رجل کی بوده؟ پس ما که مشارف ثقات رو کلن قبول نداریم، ولی اگر هم بخواهیم قبول بکنیم باید توی اون قسمت اول که یرب لا یربون الا ان سقه، این ممکنه سقوطن که استقرار کردن بیدن مرگران سقن، اما تو لا یرسلون الا ان سقن اون که دیگه نمیشده، اینا راهی نداشتن برای که بتونن اون مرسل ها رو پیدا کنن تا از اونجا به وساقت برسن. فرق این اشکال دو تای قبلی بود، دو تای قبلی کل قاعده را چه نسبت به مشایخ چه نسبت به مرسلات نفع میکرد، این اشکال فقط در خصوص مرسلات. روشنی؟ مرحوم امام ناظر البته به کلام آقای خویی نیست، ولی تو همون کتاب و تعالی آدرسی که دیروز دارم که اصحاب الاجماع و مشایخ با هم بحث میکنه حرفی میزنه که به نظرم جواب خوبی است. آقای صبحانی همین مطلب رو توی کلیات و پیر مرجال آورده، ما میدیم شما چرا میگید نمیتونستن؟ مشایخ افراد معلوم هست، یعنی شما دقیقا میتونید بگید که ابن ابی عمر از کیا نقل روایت کرده، خودشون گفتن تو اجازاتی که دادن، مخصوصا ابن ابی عمر که هم
فضل نشازان ازش اجازه گرفت نسبت به تمام روایاتش و بعد از فضل به شاگرداش رسید و بعد توی خراسان و کشمیر اسم همه گفته شده. هم ابراهیم ابن هاشم اجازه گرفت نسبت به تمام کتب و روایاتش، تمام کسانی که ابن ابی عمر از اونها روایت گرفته بوده اینا همه معلوم هست، اسماشون هم مشخصه، معلوم هم هست. خب وقتی که معلوم هست، شما اگر رفتی، حالا الان میگم چند نفرم بودن، اگر رفتی اینها رو بررسی کردی و تو این مشایخ بله اسم عددشون رفتی تو مشایخشون بررسی کردی و دیدی که در این مشایخ همه اونهایی که بودن به نظر شما ثقه هستن، نمیتونی بگی لا یرجون ولا یرسون الا ان ثقه. تو چه روایت بکنی؟ چه مرسل بیاره از اینا بیاره؟ خبت شما از این بوده، یا خبت هم معدبان نیست، اون چه که احتمالا منشه اشتباه بوده این بوده که شما فرق بین اهل اجازه با اهل وجاده رو لحاظ نکرد. اهل وجاده برای روایتی که می گفتن وجاده وجد توفی کتاب لزومن نمی رفتن از این نفر اجازه می رفتن، توی کتاب نمی گفتن، لذا اگر مسند می گفتن معلوم بود از کی گرفتن، اگر مرسل میگفتن معلوم نبود از کی گرفتن، چون وجادهی بودن میگردن توی روکه. ولی اهل اجازه روایتی نقل نمی کردن مگر از اون کسانی که ازش اجازه داشتن. حالا چه اسم اون رو به ما گفته باشن که بشه مسند، چه نگفته باشن که بشه مرسل، حرف رو دارم میگن درسته؟ خب بعد مخصوصا اون عبارت نجاشی نشون میده که اصلا مرسلات ابن ابی عمر اول همشون چی بودن؟ مسند بودن. سر اون جریان که بعد از بین رفت یه سریاشو حفظ بود سند مسند شد، یه سریا از دیگران سند گرفت مسند شد، یه سریا دیگه که نه خودش حفظ بود نه از دیگران توش بود اصلا مرسل شد. پس این مرسلات هم دقیقا از همون بگیره مشایخ بودن، هر سه این بزرگواران اهل اجازه بودن، مخصوصا در خصوص ابن عمر که از اول هم مرسل نبوده مسند بوده، بنابراین به راحتی قابل احراز بوده که این مرسلات ابن عمر. حالا امام چون مرسلات ابن عمر رو قبول میکنه بخواد نجاشی تمرکزش رو اینه، در هر سه اینا وقتی که اینطوری بوده قابل احراز بوده که این مرسل از کی گرفته شده و اون کسان معلوم بودن، بنابراین براحتی میتونستم لا یرجون ولا یرسون الا ان ثقه را بگویم. این اصلا راحت تر بوده تا اینکه برن روایات ابن عمر رو یکی یکی بخوانن، بعد خدمت شما هر شبت لیست کنن، فعلان رو در بیارن، اسم اصلاد رو بنویسن. این که اجازات به جمعی روایات و کتب رو به نفر بعدی میده و اون مشایخش رو کلن نام میبره، این خیلی راحت تره تا اینکه خودت تو روایات بگردی و اون مشایخ رو متن روایات رو حفظ بوده و بعدم خودش هم تو سوالی که از امام میکنه و میپرسه که میده من سندها یادم نیست بعضی جا، بعد امام اجازه میده بهش که بدون سند نقل کنه. البته ما نمیگیم اون دلیل بر حجیت ها نمیگیم، چون امام گفته نقل کن، اون معین هم قابل استفاده است، اون علو حجت نمیگیم، ولی از اونجا فهمیده میشه که این متن همه احادیث رو حفظ بوده، متن سندا رو، بعضی سندا رو حفظ بوده، بعضی سندا رو حفظ بگو نبوده و مشکل تو سندها براش درست شده نه توی بگو احادیث. اون که کل ضبطه، ببین ضبط ان کتابته از این جد اگر مشکل نسخه پیدا نکنه از ضبط ان حفظن بهتره، ولی در کل روات ما تا زمانی روات رو عقص میکنیم که ضبط حافظه اونها چی باشه معلوم باشه. و این اغلاییست، آیا هر کسی مطلبی رو از حفظ به شما میگه شما تشکیک میکنید؟ خب وقتی میگه آدم نرمالیست حافظش خوبه چرا تشکیک کنید؟ باز به خصوص ابن ابی عمر که در مورد حافظه او هم داستانها نوشتن، حالا نگم داستان راست بوده ولی این استفاده میشه که معلوم حافظه قوی داشته.
یعنی مشکل این بنده خدا فقط این بوده که نمیدونم از کدوم استادشون این حدیث رو گرفتن.
بله میشه مرسل.
خب وقتا جایی که مثلا بگم که مثلا از یکی از اساتید نازمین یا مثلا
خب معلومه دیگه وقتی کسی اهل اجازه است روایت که کلا میگه همش از کی میگیره؟ مشایخ الان گفتن نداره.
لفظش
نه گفت بابا
یه نفری توی بغداد خیلی فرق می‌کنه با اینکه بگی مثلا
اتفاقاً اون بهتره. چون اگه بگی الان حالا اونم میگم اون رجل معنشام که آقا هم گفت درسته با واسطه بود. ما مشیخ اصلی رو نگاه می‌کنیم. ولی اگر تو مشیخ مستقیمش بگه رجل من اهل بغداد ما فهم از اون مشایخی که بغداد بودن. تعداد چی میشه؟ بگو. یه راوی هست اهل وجاده است اونجا حرفای خودی درسته اون وقتی مرسل میاره ما نمیتونیم پیدا کنیم که از کی گرفته معلومه چون وجاده ایه فضل شازان دوانه محمد سنان دیگه تو کوچه رد میشه یه نفر یه کتاب حدیث بفروشه میخره بعد میره بالا منبر میگه من اینجوری بید. خب وجاده ایه ولی اونی که حالا نمیگم به این غلظت شد فضل شلوغش کرده ولی وجاده این توش ممکنه اما اجازه ای وقتی یه کتاب هم ببینه تا اجازه نگیره نقل بگو نمی کنه وقتی مشایخ اجازهشو بدونیم معلوم از یکی از خصوص ابن عمیر که کاملا میدونیم چون اجازه به تمام روایش هم فضل شازان داره هم ابن هاشم از طریق اونا هم نفرات بعدی نقل کردن بنابراین کاری نداره پیدا کردن
اونا
دقیقاً اگر ما بتوانیم به همون حالا یکم جلوتر از شهید صد میگم به همون چیزی که در مورد ابن ابی عمر بهش میرسید توی دیگران هم برسیم که اون اطمینانه برای ما بگو تأثیر بشه اینو شهید صد هم داره این کارو میکنیم یکم صبر کن ببینیم بله مثلا مجازه همه نمیشه مثلا شما مجازه میگی ببینم از این 60 تا مجازه شما 20 تاشو من قبول ندارم من نمیتونم یه جور
قبول ندارم اینطوری قبول ندارم خیلی از
مشاوره حالا تا ببینید فعلا عجله نکن عجله نکن
صدای خوبی اون اجازه که ائمه به صدقه دندوار
میدن اون فایده نداره اون جای خوبی نه درست میگم اون فقط داره میگه نقل کن خب این میتونه به عنوان معید قابل استفاده باشه کما که ضعیف جواز نقل داره مجعوله که جواز نقل بگو نداره ولی ضعیف جواز نقل داره گفتم اون رو من همه رو حذف میکنم فقط سیار رو میارم بدم خب الان خدا فرش به جای نرسید چون هم خود ضعاف رو نباید حذف کرد جعلی رو باید حذف کرد بله ضعیف رو که نه بعد مثلا ضعیف هم دوباره مبنای میشه به نظر تو ضعیف به نظر یکی سلف این که اینجور نمیشه که جوابه
جای تمریزی نبست اشکاله اون دوباره
که گفته
از ضرار نقل
کرد چی رو؟ اونو
که از
ضرار نقل کرد استثنا خب این راجبه این پس این که تو میگی امکان ندارد که این از دیر سق نکنن با این توضیحی که گفتیم این نیست بعد این میگه عرفو معروف شده شما میگی از کجا معروف شده خب این معروف شدن دو جور میتونسته باشه ممکنه خود ابن امیرمان گفته باشه یا دیگران گفته باشن که من از دیر سق نقل یا چند نفر شهادت داده باشن از اونایی که باید دمخور بودن اینا از دیر سقه نقل نمیکرد یکی همین که استقرا کرده باشن پس تنها راه استقرا بگید نیست یعنی اینکه شما بگید فقط استقرا غیر از اون قضیه مشایخ اجازه که گفتن خدمت شما عرض شود از راه نقل یه نفر و دو نفر و اینها هم میشه اینم راجع به این و این نکته هم توجه کنید در مرسل اینو امام هم داره ما وقتی اطمینان به صدور روایت پیدا کنیم حجت دیگه ما ولو شخص اون راوی رو ندونیم اما دونیم یکی از این سه نفر هر کدوم باشه ثقه است این حجیت داره ما برای حجیت تشخیص شخص بگید راوی را نمیخوایم ما برای حجیت اعتبار میخوایم اگر مردد بین چند نفر بشه که یکی از اونها بگید ثقه بودن بازم اعتبار اثبات میشه اینو امام هم تو همون طهارتش داره که اشاره کنه و آخرین اشکال که آیه خوی اینها میکنن اینه گفتن شما آخرش چی میخواید بگید شما آخرش ما میگنن لا یربونه ولا یرسونه لن ثقه دیگه حالا ما افراد برای شما نام میبرید که اینها ضعیفن و همین افراد از اونها نقل روایت کردن جزء مشایخ اجازه شون هم بودند پس بنابراین تو مرسلاتشون هم ممکنه از اینها بگیم گرفته باشه. خب کیا رو بگیم؟ علی ابن ابی حمزه بطائری که از رؤوس واقفیه شد، یونس ابن زبیان که از قلات مهمه، علی ابن حدید اینم باز ضعیفه، مفضل ابن صالح همون ابو جمیله کذاب، اینا تو علی ابن ابی حمزه، عبدالله ابن خداش که صفوان ازش نقل میکنه، عبدالله ابن محمد شامی، حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطائری که به اجماع ضعیفه که بزنطی از اینها نقل حدیث روشنه. پس تو مشایخ اینها هم این بوده. چی جواب میدیم؟ نم نمیزنه آقا، شما بگه یه نفر دو نفر بود چی؟ استثناء بله، کلی افراد بودن، چهار تا تخصیص بود. اینا قواعد عقلی یا ریاضی نیست که شما با چهار تا مثال بتونی چیکار کنی ابطال کنی. نه، اگر تعداد موارد به حدی برسه که بشه تخصیص اکثر، این حرف جا داره، ولی در اینها به تخصیص اکثر نمیرسه. آقای شهید صدر در نقد این کلام آقای خویی عبارتی داره، من دنبال اونه رو هنوز پیداش نکردم، صلوات پیدا کنم. آقای شهید صدر میگه ما ابن ابی امی 400 تا مشایخ داشت، درست شد؟ از این 400 تا چند نفره که شما میگید ضعیفن؟ 5 نفر. 5 نفر شما نام بردی میگید ضعیفن، درسته؟ 5 نفر شهید صدر میگه نسبت به 400 نفر میشه چقدر؟ 1/82. 1/82 یعنی 1.25 سانتی درصد. 1.25 سلام درصد شما تخصیص داشته باشی اطمینان رو از بین میبره. یه وقت از 400 تا 80 تا ضعیفه، 100 تا ضعیفه. خب حالا یارت تو 5 نفر برداشتی آوردی تو 400 تا میشه 1.25. این حرف شهید صدر، یه حرف هم از امام. توی بقیه هم همین، حتی تعداد بیشتره ولی باز هم امام یه نکته میگه، خوب دقت کنید که حرف امام اینجا معلوم میشه. امام میگه توی صفوان ابن یحیی ما افرادی رو داریم تو مشایخشون ولی تو بزنطی که بل اجماع ضعیف، مثل حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطائری توی مشایخ بزنطیه که بل اجماع ضعیف، اما توی ابن ابی عمر اون 5 نفری که داریم اختلافی. مثلا شما میگید علی ابن ابی حمزه بطائری، درسته؟ علی ابن ابی حمزه بطائری رو بعضی ضعیف میدونن مثل خدای خود، ولی ما اینو قبول نداریم. ما معتقدیم این تا یه دوره ای، حتی اونا هم قبول دارن این تیکه رو. ببینید علی ابن ابی حمزه بطائری تا یه زمان قطعا ثقه بوده و تردیدی هم نیست، اساتش ابوالوسیل بوده، فقیه بوده، مرجع اصحاب بوده، امام کاظم اون را هم در وجوهات هم در فتاوا دعای قرار داده بود، یعنی هم وجوهات میگرفت هم مسائل شرعی رو جواب میداد و محل مراجعه اصحاب بود. از یه زمانی به بعد اینا زدن جان به خاطر این که مسلمه، درسته؟ ما هم اختلاف متوجه شد. آقای خوینا میگن چون معلوم نیست که این روایتی کردن از علی ابن ابی حمزه است، مال قبل از غلطی تا اینجا شما هم قبول دارد، قبل از غلطی شدن اینها باشه یا بعد از غلطی شدن، حتی اولی هم که عدم حجیت دیگه، پس ما نمیتونیم به روایت اونها اعتبار کنیم. این طوره میگن امام اینا میگن نه، نجاشی در علی ابن ابی حمزه میگه بعد از اینکه اینا واقفی شدن چند ماه نگذشت که اینا از کلاب ممتوحه شدن. حالا آقای آقلت به خیر بشید، اینا فقیه منجا بعد که قضیه اینا هم این جریان هم بگم، حالا اسم شاچراغ هم بیاد بالاخره یک فردی از ایشون رو بخونه بشید. سوال شاچراغ رو بگم من داشت نگاه میکردی جلو میکردی سه شد. آره. عرض شد که اینا سه تا بودن اصل کاری ها، اصل کار وابغس سه نفر بودن، یکی علی بن حمزه وطانی بود، اون ابن مروان بود، پول زیاد جمع شد دستشون. اینا رفتن پیش امام، امام زده پولا رو بده، اینا گفتن نه. بعد چیز شد، حالا پول داره، آخرش به امام بودن در تقسیم میکنیم اصل پول رو بسیدیم. آخرش امام که زندان بود، اینا با پولا کار میکردن، اینجوری بود که زیاد شد. بعد کار که میکردن، خب هم پولای جمع میشد، هم کار میکردن، سود میومد زیاد شد. امام رضا شما اومد گفت باید بدید، اینا اولا نمیدید، بودن اصل پولو بهت میدیم، سودش مال خوده بود. امام گفت نه همه شما باید بدید. تا اونجا رسید که حالا خلاصه ماجرا نقل المثل بود، برگشتن به امام رضا گفتن تو فکر میکنی اینجاش مهمه ها، باید این ذهن همه باشه، تو این کی شیعه رو حفظ کرده؟ بابا تو که زندان بوده ازن نبوده، تا این که کسی رو ما حفظ کردیم، اگه ما بخوایم تو هم خلاصه تلفات میکنی، ما باید مردم معرفی کنیم، ما نمیدیم. امام گفت هر کار خواهد بکنیم. امام رضا اینا رفتن ها گفتن اصلا این امام نیست، اصلا این امام نیست، اینا که مثلا مرجع شیعه بودن تو اون مقطع دیگه، مثلا این بطانی گفتن خب بابا ما روایت جابر امام زمان باز کجا رفت؟ اگه این امام نیست پس امام زمان کجاست؟ خب اینا فکر بودن رفتن دنبال یکی میگشتن که بگن امام شاه چرا؟ که برادر امام رضا بود، هم فقیه بود، هم سندش حالا یا بیشتر از امام رضا بود طبق یک نقل، یا اگر هم نبود نزدیک امام رضا بود. دیدم این مناسب، هم سندش خوبه، هم که مثلا بپذیرنش، هم فقیه عالم. آخه مثلا عبدالله افتر تجربه شده بود، فتح یا وقتی امام موسی کنون آسان بپذیرن از عبدالله افتر، بعد عبدالله افتر کردن امام، اونم چیزی بلد نبود، گندش در میدن، وقتی نرش سوال میکنن گفت بگید کلانی رو بگید بیاد، برمانی رو بگید بیاد، اونا جواب بدن، خودش بلد نبود. بعد زراره زراره پیچدار میداد، اونا هم بلد نبودن، یعنی نه خودش بلد بود، نه اون فقهایی که میامد. میخواستن اون اتفاق تکرار نشه، رفتن سراغ همین شاچراغ احمد بن مسلم. اینم زرنگ بود، گفت باش، گفتن رفت مدا قبلش رفتن گفتن بذار با این سنگان رو بکنیم، مثلا اینقدرشو بهت میدیم، اینقدرش مال خودمون، با هم کار میکنیم مثلا. اینم زرنگ بود، گفت باشه، ولی مشروط به این که همه مردم رو دعوت کنیم، اول امامت من اعلام کنیم، بعد منم قبول میکنم، چون ممکنه شما الان بگید اصل و فرد، فردا اصلش هم من ندیم، اینطوری کلام بزنید زیر کنید، یه دومال یه بود زرنگ. بعد همه رو جمع کردن، رو جمعیت شیعه جمع شده، رفتن سراغ احمد ابن موسی. بعد احمد اینا اول رفتن صحبت کردن که این امامو حدیث هم که جعل کردن سمعت و از اول حسن که مثلا این ولد هم فلان چنین است و چنان است و خواب و اینا هم که میشه تعریف کرد و اینا هم تنگش و خلاصه ستایی رفتن اینا. بعد احمد ابن موسی رفت، احمد ابن موسی رفت شروع کرد جهان تعریف کردن که اینا اومدن پیش من اینجوری گفتن، اینجوری گفتن، من اینجوری گفتم، بعد قبول کردن، حالا اومدن اینا رو دارن میگن، اینا همه کذابن، جهالن، فلانن، فهمانن. بعد شروع کرد روایت از پدرش خوندن در امامت امام رضا و در این که بعد از من فتنه اتفاق میفته، اینا رو خوندن برعکس رو فتنه اتفاق میفته و مثلا چون توی مورد قدام خواستم دارید که بعد از من فتنه اتفاق میفته اینجوری میشه، اینا رو گفت و هیچ اینا رسوا شدن. اینا میگن فقیه کیس و با تقوا، درسته؟ هم با تقوا بود، پولا وسوسش نکرد، هم زرنگ بود. اگه اولش گفت نه فلان فلان شده برید پیکار، اینا میرفتن داخل یکی رو پیدا میکردن، حالا این نشد یکی دیگه، اول گفت باشه، بعد هم یه جوری چیز که اونا اعتماد کنن مثل خراس میگه ما الان بگیم بگیم شاید بعدا دیگه اصل ندیم، برای که مطمئن بشیم ما امام کریم اعلام میکنیم که بدن ما زیرش بریزیم، بعد هم اینجوری پسرش رو ریخت. باز تو نجاشی میگه چند ماه نگذشت که اینا که مرجع شیعه شدن بودن، شدن کلاب ممتوره، یه سگ باران خورده، سگ نجسه، متدین ازش اجتناب میکنی، درسته؟ حالا بارون هم که بخوره نمیشه، درسته؟ این تعبیر امام از این تعبیر استفاده میکنه که اینها عمده روایات علی بن ابی حمزه بعد که بعدش نقل شده، این بعد مال قبل از دوران بگید واقعی شدنش باشه. وقتی کثرت در یک طرف شد، ندرت در طرف مقابل، این منشأ ظهور میشه. وقتی منشأ ظهور شد، او بر اثبات میشه مگر قرینه بر خلاف باشه. روی این حساب امام خمینی و حالا ادهی روایت علی ابن ابی حمزه رو میپذیرن مگر قرینه پیدا کنن که مال بعد از واقعی شده بشه. نمیخواستم به این تفصیل بگم، میخواستم بگم این پنج نفری هم که شما نام میبرید که میگه علی ابن، که میگه این پنج نفر ابن ابی عمر از این پنج تا بگو نقل کرده، اینا هم اینجوری هم، یعنی یه آدم هایی نیستن که از اول تا آخر بگو ضعیف بودن بعدم اجماعی باشه، اتفاقا راویانی هستن که اختلافی هم و رو مسلک ما هم تا یه دورهی درست بودن، از یه دوره به بعد چه شده. حالا تو ابن ابی عمر مثلا ما میدونیم از احراز کنیم، تو بعضی هاشون ما نمیتونیم احراز کنیم چون کتاباش رو نداریم، ولی هیچ استبعادی نداشته که ابن ابی عمر رو هم سالون بتونن احراز کنن. اما این که بذار حرف امام تموم شد، اما این که تو گفتی بعضی از روایت همینا رو انکار کردن، خب بله با این توضیح معلوم شد اینها افرادی بودن، این پنج نفر افرادی بودن که یه دوره‌ای بگو سبه بودن، یه دوره‌ای ضعیف شدن، این پنج نفر مثل بطالی و بردی چهار تا رو بردن شد. خب کی رو اعتماد بند میکرده؟ اون روایتی که ماله کدومون اول اعتماد میکرده؟ ماله بعدش. پس اینکه این پنج نفر رو همین آقایون بعضی از روایت این پنج نفر اعتماد بگید نکردن، در این نمیشود بر این که شما قاعده رو بگید اینا قبول نداشتن، نه طبق قاعده اینها افرادن که یه دوره درست نداره غلط. اگر ما قرینه احراز میکردن که این مال بعد از این دوره است، مثل روایت حسن ابن علی ابن علی حمزه از پدرش به خودش هم رابطه، به خود امام هم اینا رو قبول نمیکنیم، قرینه پیدا کنیم میذاریم کنار، خود ما هم این کارو میکنیم، منتها الان قرائن کمتره، ما مثلا تو اون چهار نفر دیگه این کار نمی کنیم و نمیتونیم احراز کنیم خیلی جا، اون موقع قرائن بیشتر بوده، خب طبیعتا بیشتر پیدا می کنیم. لذا امام روی این حساب اگه دقت کنیم اصلا تخصیصی را در مورد ابن ابی عمر قائل نمیشه. یعنی اون پنج نفری هم که شما نقض میاره آقای خویی، پنج نفر هم اینجوری جواب میده و در نهایت امام راجع به ابن ابی عمر قائل میشه و مشایخ ابن ابی عمر رو و مرسلات ابن ابی عمر را بگو قبول میده، اما راجع به صفوان و بزنطی اشکال رو تسلیم میشه، چون احمد ابن علی ابن علی حمزه بطانی از اون موقعی که رجال نقل کرده غلطی بودیم، دوره نداریم میگیم این اول خوب بوده بعد بد شده، تا اونهایی که ما میدانیم غلطی بود، مگه طفل معصوم اون بود که بودن نمیده الا بعدش ندیم. حتی یکی از علل واقفی شدن بابا وسوسه های این ولد ناخلف بوده که خدا زیاد شد بابا رو وسوسه کرده، اون ولد ناخلف نداشته بشه، یا داشتی هم پر تحضیح وسوسهش قرار نگیم بر من روزگاه وسوست کرد چیز نشد. اون بله اونجا. اما شهید سر و آقای فرانه جوابی که میدن تخصیص میپذیرن، ولی نسبت سنجی میکنن با حساب احتمالا، بعد که نسبت سنجی میکنن چون این تعدادی به تخصیص میخوره به حدی نیست که سر کل روها تخصیص اکثر ایجاد کنه یا خدمت شما عرض شود مثلا مساوی ایجاد بکنه، روی این حساب روز ضابطه میکنه حجیت رو هم میزن رو اطمینان، میگه پنجتا توی مثلا چهارصد تا، توی چهارصد تا حدود دویست سیصد نفرش سیصد نفرش مثل خوده ما میدونیم سرم پنج نفر میدونیم ضعیف هم هفتاد و خورده ایه که با قاعده مشایخ ثقات میخوان درست میشن، پنجتا از چهارصد تا میگه ضعیف، خب دویست و خورده ای هم که ثقن نسبت سنجی بکنی اطمینان به دست نمیام، اطمینان خودش میشه حجت. فرق این دو تا رو دقت کنید، روی نظر شهید سر کل مشایخ ثقات درست میشن، چه ابن ابی عمر چه صفوان چه بدر، و در حقیقت به همون عبارتی عمل میشه که شیخ طوسی در حجه آورده، رو حرف امام در حقیقت به عبارت کی عمل شده؟ نجاشی عمل شده، عملا اتفاق نیست، این هم از این. ولی در هر دو این اشکال رو به این صورت جواب داده.
امام میگه تکیهش بر اطمینانی که بر خودش حاصل شده.
اطمینان نوعی.
نه، این
هم
زیاد دیگه تکیه نداره به اون نقل قولی که اشتهاره بین
اصحاب بوده. تکیهش آره، میره رو اطمینانی که بر نسبت سنجی براش به دست میاد. و شهید صدر این مبنا رو که میذاره، حالا جلوتر که میرسی تو تاتری و زعفرانی و اینها، جعفر ابن بشیر و اینا هم استفاده میکنه. یعنی میاد اونجایی که اینا، اینایی که اهل اجازن، دقت کنید، نه هر راوی، راوی وجاده‌ای نمیشه، راویان اهل اجازه. مثلا محمد ابن سنان هم که آیه خود یکی از 5 نفری که نام میبره محمد ابن سنان، حالا یکیش علی ابن ابی حمزه شون، مثلا هم اختلافیه، آیه خویی قبولش نداره، مثلا امام اینا از اجلا میدونن محمد ابن سنان.
مثلا وجاده
ای بودنش هم اختلافی معلوم است، وجاده ای باشه کی؟ حالا اونم اختلافی کار نه، الان دعوا رو مشایخ ثقات.
شما فرمودید که اگر وجاده ای باشه نمیشه با این قاعده ازش استفاده
کرد. بله، خب مثلا محمد سنان که با این قاعده استفاده میکنه. اون قصه دیگه است. نه، میخوام بگم 5 نفری که نام بردم، یکیش علی بن ابی حمزه است اختلاف، یکی محمد ابن سنان اختلافی، اونای دیگه هم همینطور، یعنی یه آدمایی که 100 درصد باشه نیست. شاید صد نسبت سنجی میکنه، با اون نسبت سنجی تو نام دست میاره. یه نکته، این یکی، یه چیز دیگه واسه بگم،
میگفتید تو موارد دیگه هم شاید صد میشه.
آه، این گفت همین قاعده و ضابطه رو اجرا میکنه، همین نسبت سنجی. آ این باشه، بله، یه وجاده ای داریم. وجاده ای ما نمیتونیم احراز کنیم که دقیقا از کیا بگیم نقل کرد، ولی اجازه ای معلوم است که نقل کرد. شهید صد میگه اگر ما این اجازه ای رو بررسی کردیم و دیدیم مثلا 195 این مشایخ این آدم سرن، 1% هم مثلا ضعیفه، 4% اختلافی، مثلا میگم چون نسبت بین قوی و ضعیف به گونه ایست که یک قلمه و ظهوری در سر پیدا میکنه، تا قرینه برخلاف نباشه ما حمل میکنیم برای اینکه این چی بوده؟ ثقه بوده. منتها باید اطمینانه بیاد، این نسبتی که هست باید نسبت قویه ای باشد که اطمینان زا باشه.
اصل قضیه هم حسابشون
اشتباهه، باید نسبت روایات حساب کنیم، تعداد روایات که از اشخاص نقل میکنن. ما اینو میخواستیم بعدا بگیم، چون ابن احمد چیزی عوض نمیشه، شما اشخاص رو که بهش میگید، ولی بعدا اینو، حالا بعدا انشالله توی جعفر ابن میمون اونا که میرسیم اونجا این اشکال رو میکنم. تو احمد منسا اشعری، تو احمد منسا اشعری همین کار رو شهید صدر میکنه. بعد ما میگیم این راویانی که مشایخ اجازن، مثلا شما نام میبرید، اونایی که گیر داره تعداد روایاتشون زیاده، روایات رو باید حساب کرد. بعد اگر تو اونجا اطمینان به دست آمد قبوله، ولی یه شیخ اجازه است که 4 تاست، یه شیخ اجازه است که 400 تا ازش روایت داره، اینا هم وزن نیستن تو تحصیل اطمینان. اما توی ابن ابی عمر چیزی رو عوض نمیکنه، یعنی شما روایت هم که بشمرید اطمینانی که شهید صد میگه وجود داره. اما تو مثل احمد بن محمد بن عیسی منشأ اثر میشه، چون زید احمد بن عیسی میگه بفرمایید
جوابی که با اون دادید
اگر اصالت العدالتی بود فقط کیا رو باید میگفت؟ کیا خارج میشدن؟ به جز ضعفا همه قبول میشدن.
نه، جایی که علم داره این طرف ثقه است،
اون که اصل میخواد،
اصل نه، میگه ثقه. اونجایی که
علم
داره ضعیفه میگه ضعیف.
خب اصل کجا اصل میشه؟
اونجایی که نمیدونه
بعد بنا رو بر عدالت بذاره. نذاشته. نذاشته.
یه لحظه مؤخرشو بگم. جایی رو میگه اصل اصل عدالتی که مضمون روایتو قبول کرده، تلقی رو قبول کرده روایتو، ولی به ثقه بودنش تو رجال داره میشه نمیگه ثقه. کما اینکه شاهدش اینکه علامه اگه من سید علامه هستی خوندید میگه معنای اصل عدالت
اصالت العداله هیچ کاری با متن روایت نداره.
اگر کسی
اصالت العداله رو راویه که راوی عادل یا عادل
نیست، اگر کسی اصلا کسی اگر ثقه بودن کسی رو ندانه و
اصالت العداله
هم باشه و به ثقه ما اصلا خود
این آدمو
ثقه
نه، آقا جون اصالت العداله همین اصالت العداله یعنی اصل بر عدالت راوی است، یه شخص
عدالت راوی نه اینکه بگم من ثقه ام فلانی
چرا دیگه عادل
روایتشو قبول میکنم.
بابا روایت که کاری به عادل بودن راوی نداره آقا. قبول روایت کاری به عادل بودن راوی نداره. شما ممکنه راوی رو ضعیف بدانید، کذاب بدانید، جهال بدانید، ولی این روایت رو قبول بکنید.
یه بحثه یه طرفش هم اینه که من نمیدانم فلانی سقط، ولی اصلا پول دادم میگیره این آدمو.
اصلا آدمه ولی به روایت نداره.
ولی خب ولی نمیگم سقطون. اصلا میخوام بگم
شیخونا اصالت العداله یعنی نه تنها ثقتون بگی عادلون بالاتر هم بگی بگی عادلون اصالت راجب اصل راجب اشخاصه یعنی شما اگر اصالت باشی میگه اصل بر عدالت اشخاص الا مخدسه باید بگی لذا کسانی که اصالت عدالتی نه یعنی بهشون نسبت میدن اینا میگفتن وقتی شما میخواد به نماز جماعت بخونی اگر دلیلی بر ضعف پیدا نکردی او عادل است به جواز
در مقام عمل نه اینکه بگم فلانی سقطه این خودم اصلا میافتم
این چه فرقی میکنه شیخونا بحث عدالت شخصه لذا البته اونجا ما قبول نداریم که اونایی که بهشون نسبت نه عدالتی بودن نه اونو قبول داریم نه ولی اگر کسی عدالتی بود به این معناست که تا دلیلی بر ضعف پیدا نکرده خود اون شخص را عادل بداند و آثار عدالت تمام آثار شرعی همینجوره امارات و اصول وقتی جاری میشن که اثر شرعی داشته باشن
در بین قدما کسی هست اثر عدالتی باشه
برای ما ثابت نشده اون افرادی که نامشون نسبت میدن که میگن اینا اصالت و عدالتی بودن به شیخ نسبت میدن تک تک اینها رو ما جواب میدیم یکی همینه یکی هم اون عبارتی که از فقه اینا میارن که میگفتن که شما اگر دلیلی بر ضعف فرد پیدا نکردید میتونی اقتدا کنید اونها در مورد این سوالی که ازشون پرسیدن امام جماعت های محله هاست که توی محله ها وقتی کسی امام جماعت وای میسه وقتی مردم دارن این حالا ثابته دیگه وقتی مردم میرن به اون بگو اقتدا میکنن آدم یه اطمینانی پیدا میکنه چون به هر کسی اعتماد نمیکنه مگر جایی که من دلیل خاص پیدا کردم لذا او هم ثابت نمیکنه
ما تو اصول هم همینه میگفتیم جایی که زن به اصالت حالا حتی شک داری ولی اصول بهش حاکم شد اصول حالا شرعیه یا زنیه
هرچی
حاکم شد معامله دلی با این
شیخ
خونا عزیز دل معامله کردن با یکی که من معامله
عزیز دل من اون اصول عملیه است امارات اینطوری است امارات تنزیل واقع میشن کجا تحیر در عمل
خب تنزیل واقع میشن نه اینکه واقعا که من بگم
علم تعبدی است علم اماره علم تعبدی است میگی مثلا وقتی اعلام میکنن که فردا تعطیل است مثلا یا فردا کلاس است شما نمیرید وقتی خبر سقه بود میگیم تو که میدانستی چرا نرفتی میدانستی چرا تعطیلی فردا را اون اصول عملیان که صرفا مربوط مقام عملن حالا یا مربوط واقع اصلا نیستن که میشن غیر محرز یا هستن و شارع امضا نکرده امارات ناظر به واقع علم تعبدی به واقع میارن منتها این که نسبت به آثار شرعی است چون تعبد به لحاظ آثار شرعی است اثر شرعی هاش لغو اونها معتقد بودن اماره اینا بهشون میگن که اونا قائل به اماره حسن ظاهر بودن
اماره
حسن ظاهر را اماره بر عدالت میدونستن الا ما خرج بده اینا میگن البته حالا اینکه اونا واقعا اینجوری بودن نبودن جای بحث داره ولی میگن که اینها اماره حسن ظاهر قائل بودن همین که در ظاهر طرف عیبی نمیدیدن دلیل بر ضعف میدیدن میگفتن این
پیشرفت داره
اونایی که امکانش که هست شهید صدام امکانو نفع نکرد اومد چرا خب نسبت سنجی کرد وقتی غلبه بر یک طرف بود ندرت بر فرد مقابل تو مشکوب ظهور پیدا میکنه در فرد غالب که منشأ ظهور دیگه وقتی شما 400 تا مثلا مرد شیخ اجازه ابن عمر داره 5 تاشو میدونی ضعیفه 200 خورده ای هم میدونی سقم 70 نفر اختلافیه خب یعنی 70 نفر که توصیه و تضعیف نداره حالا من که اختلاف سعد ربیع شما 200 نفر سقه داری 5 تا ضعیف داری نسبت بینا که در نظر میگیری بالای 90% غلبه میشه بر توثیق، بر ثقه بودن. بعد که میرسه مشکوک ظهور پیدا میکنه در این که اینم مثل اون 200 خورده ای بدون ثقه است، الا اینکه قرینه ای بر خلاف باشه. این حرف شهید صدر، حرف امامی بود که تو 5 نفری که دوباره ابن عمر میگه همینم هم ثابت نیست که اون ابن ابی عمر روایتی که از اونها میگرفته مال زمان زهر محمد اسلام رو که اصلا ما امام ثقه میدانیم تا آخر، اصلا میگیم ضعیف نشد. اون داره میگه هم یه دوره ضعیف بودن یه دوره ثقه بودن، میتونست ابن عمر از همون دوران وساقتشون نقل کنیم. تا اینجا فقط تو ابن ابی عمر میاد، توی بزنطی و صفوان دیگه نمیاد. عرض شد دیگه جانم داخته باشم. اون تعظیم و استفسار هم که گفتم استثناء رو دیگه درست نگفتم. اون هم جوابی که میشه داد طبیعتا دو تا جواب میشه داد، یه جوابی که امام میده، امام
تبریزی بود،
یعنی جوابی که از امام میشه به حرفای تبریز داد، که وقتی که امام گفت که اینا یه دوره ثقه بودن یه دوره نبودن، اون جاهایی که خود شیخ و دیگران اومدن مخالفت کردن مال جاهایی است که قرینه پیدا کردن که مال دورانه بگو ضعف نشانه است، درسته یا نه؟ پس هم تخصیص ثابت نمیشه، کما که خود امام اگر احمد ابن علی ابن ابی حمزه از باباش نقل کنه به روایت اعتماد نمیتونه. پس این که شما میگید در تهذیب یا استفسار نمونه میارید که میگید در اون موارد عمل نکردند، دقت میکنید معناش این نیست که اینها اون قاعده رو نقض کردن، بلکه اون رواتی بودن که دورانی وساقت داشتن دورانی ضعف، وقتی که احراز کردن ممکنه، یعنی امکان دارد که یا به دلیل دیگه کردن. این از این. و خدمت شما حرف شهید صدر که خب اینا تخصیص خوردن، یه عام بوده اینا تخصیص خوردن، از تحتش چی شده؟ خارج شده. میگه ما قبول داریم که لا یروون ولا یرسلون الا ان ثقه، این عام، حالا چند مورد هم استثناء تخصیص خورده، خب از تحت این عام خارج شده. این هم راجع بود، اینا رو هم گفتم. بله پس تمام شد مجموعا، پس سه قول شد، یه گروه مثل آقای خوینا کلن انکار کردن، یه گروه مثل شهید صدرنا کلن پذیرفتن، امام هم بین ابن ابی عمید و غیره تقسیم داد. اون من غیره هم بگم این یادم رفت بود که من غیره هم کیاست، بعضی ها فکر کردن این من غیره هم همون اصحاب الاجماع، این معلوم نیست، چون ما افراد دیگری هم داریم که بحث میشه که اونا هم لا یروون ولا یرسلون الا ان ثقه املا، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری که جز اصحاب الاجماع هم نیست، زعفرانی، طاطریون، اینا هم همین بحث، جعفر ابن بشیر، اینا هم کسانی هستن که بحث میشه که لا یروون ولا یرسلون الا ان ثقه آن غیره، ممکنه این غیره هم منظورش اونا باشن، نمیشه بگی این غیره هم دقیقا بقیه افراد اصحاب الاجماع هم که این عبارت هم برگرده به همون عبارت اصحاب الاجماع، این قابل اثبات نیست. ولی خود الله رب العالمین، جعفر ابن بشیر، زعفرانی، طاطری، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قومی، حالا اینا رو یکی یکی پس خواهیم کرد. نه خبر موصول است، بنابراین اونا هم اگه عمل می کردن اون وساقت راوی بود، بله از وساقت راوی
اینا رو
مسئول
جواب می
کردن، خودش معتبر خودش رو حساب
ولی
طبیعتاً میبینید چی میگه؟ گفته اینا بعد به یه روایتی که میرسه، گفته اینا اصل در عدالت راوی مشکلی نیست.